الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب
بولايته علي بن أبي طالب
والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. با نام و یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان کلام را آغاز می کنیم که نامش بهترین نام ها و یادش آرامش جان ها و دل هاست. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان خوب بیننده، همراهان عزیز و دوست داشتنی برنامه زنده حبل المتین و همراهان همیشگی شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید هر کجا که هستید. ایرانی های عزیز، شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز، هر جای ایران پهناور اسلامی که همراه هستید و نگاه مهربانتون رو هدیه دادید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و یک سلام و عرض ارادت ویژه هم خدمت همه بینندگان عزیزمون در گوشه و کنار این کره خاکی، در هر کشوری و در هر قاره ای از این کره پهناور و این گیتی پهناور همراه هستن. بهشون درود و سلام خودم رو تقدیم میکنم، مخصوصا اون عزیزانی که در هر جای این عالم هستن و دلشون سرشار از عشق و ارادت و محبت به مولای عرشیان و فرشیان آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. انشاءالله که هر روز که میگذره، هر ثانیه که میگذره، هر دقیقه و ثانیه که از عمرتون میگذره، این دلتون پرشورتر و پر انرژی تر و سرشارتر از عشق و ارادت و محبت آقا امیرالمؤمنین باشه، که البته این هم خودش خیلی خیلی قیمتیه، خیلی خیلی ارزش داره و خداوند متعال رو هم شاکر و سپاسگزار هستیم هر لحظه و هر ثانیه به خاطر این نعمت بزرگ و اون محبت مولامون آقامون امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. دوستای خوب بیننده، ما امشب هم به خونه های شما اومدیم با برنامه زنده حبل المتین و خیلی خوشحال میشیم که همراهی کنید. اولین قدم با پیامک هست که با دستان مهربانتون گوشی تلفن همراهتون رو بردارید همین الان و به این شماره‌ای که آقای کیا زحمت میشن زیرنویس میکنن، بعد 3012-03 برای عزیزانمون در ایران اسلامی هست و همین هم نشان از این داره عزیزان خارج از کشور رو ما از یاد نمیبریم. ببینید پیامک مخصوص برای عزیزان خارج از کشور 2044 و بقیه شماره که زیرنویس شده. همه بزرگواران و عزیزان، خواهران و برادران ایمانی خودم میتونن با ما ارتباط داشته باشن، چه در ایران چه هر جای این کره خاکی که هستید. پیامک بدید هر چی دلتون میخواد از عشق و ارادت و محبتتون به مولا امیرالمؤمنین و حال مناسبت هایی که پشت سر گذاشتیم، در پیش رو داریم، نمیدونم هر چی که هر چیزی که دلتون میخواد و دلتون رو آروم میکنه، نمیدونم، یا به عبارتی این اصطلاحی که من هم غالبا به کار میبرم، هر چیزی که دلتون رو خنک میکنه، شاید اون چیزی که خیلی بیشتر دل آدم رو انرژی میده و خنک میکنه اون گفتن ذکر و نام و مدح و منقبت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام. از عشق و محبتتون برای ما بگید، دل ما رو هم سیراب بکنید. انشاءالله تو بخشی از برنامه هم ما تلفن ها رو دوستانم زیرنویس خواهند کرد که میتونید تماس بگیرید، صدای گرمتون رو هم بشنویم، سوالاتتون رو هم حتی میتونید مطرح بکنید. استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی که مهمان و کارشناس عزیز و ارجمند این برنامه هستن، انشالله پاسخگو خواهند بود. جناب استاد خدمت و سلام عرض میکنم، خدا قوت، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و چشمان پرمحبتشون رو به طرف این برنامه دوختن و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم می کنم و از خدای عالم می خواهم و خدا را سوگند می دهم با آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین همه شما گرامیان را حاجت روان موده مشکلات و دغدغه‌های فکریتون رو برطرف کند، دعاهای شما را به اجابت برساند و شما را به راهی که رضای خدا و رضای اهل بیت در آن است موفق بدارد، باشد که ما را هم گوشه چشمی داشته باشید و دعا مون کنید، در مزان اجابت دعا ما را هم فراموش نکنید.
الهیام حالا آقای دعایی رو همون ابتدای برنامه فرمودن که همه دوستان خوبم که گاهی پیامک میدن میگن از حضرت استاد بخواید که برای ما دعا کنن، گرفتاری های مختلفی که دارن، حالا بعضی ها مریض دارن، کسالت دارن، گرفتاری دارن، بعضی ها صاحب فرزند نمیشن، به هر صورت مشکلات هست دیگه گوشه و کنار، یه طوری براتون دعا کردن همین ابتدای برنامه که دیگه همه رو شامل بشه انشالله این دعاها با آمینهای شما انشالله به درجه استجابت برسه. خب حضرت استاد، ما تو برنامه گذشته این شبه های بی اساس و بی پایه‌ای که بعضی از این شبکه های شیطانی وهابی صهیونیستی مطرح میکنن در خصوص جایگاه امیرالمومنین علی علیه السلام و ولایت امیرالمومنین، چندین برنامه تمام روایات رو شما دونه دونه خیلی قشنگ خیلی زیبا با بیان شیوا و شیرین خودتون بیان فرمودید که پیغمبر گرامی اسلام ولایت امیرالمومنین رو بیان فرمودن به عبارات مختلف در جاهای مختلف، بعد حتی پیشبینی کردن که میدونم شما عمل نمی کنید و اون چیزی که من ازتون میخوام و اون توصیه که من میکنم بهش نمیرسید و در واقع امیرالمومنین رو کنار میگذارید. این پیشبینی ها هم در فرمایشات شما از بین روایات بود. حالا ما میخوام یک خلاصه‌ای بفرمایید که دوستانمون دلشون، چشمشون، وجودشون آماده بشه بریم سراغ سوالات بعدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه معداء الله الى یوم لقاء الله، و فوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا، اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما در دو جلسه گذشته عبارتهای مختلفی را از قول رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم مطرح کردیم که نبی مکرم با عبارتهای مختلف در مناسبت‌های متعدد ولایت، امامت، خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه را مطرح فرمودند با تعبیر انت ولی کل مؤمنین بعدی و مؤمنه، این را از مستدرک جلد 3 صفحه 134 که حاکم نیشابوری میگه روایت صحیحه، آقای ذهبی هم در ذیل میگه روایت صحیحه، آقای البانی هم میگه روایت صحیحه، یا این علیان منی و انا من، علی از من و من از علی هستم، و ولی کل مؤمنین بعدی و ولی همه مؤمنین بعد از من است، اینم باز ما از مستدرک جلد 3 صفحه 111 آوردیم، آقای البانی در سلسله الاحادیث صحیحه جلد 5 صفحه 261 این روایت رو آورده، یا تعابیر مختلف دیگر که فرمودن انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، این را برای شما عرض کنم از مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 133 آوردیم با تصحیح روایت با تصحیح سند، برای شما عرض کنم از سنه ابن ابی عاصم با تصحیح البانی صفحه 551 آوردیم، و همچنین علی امام المتقین باز این را از مستدرک با تصحیح سند جلد 3 صفحه 138 آوردیم، و از جناب خوارزمی در مناقبشون صفحه 61 علیون امام کل مؤمنین و مؤمنه، گفتیم دیگه نبی مکرم به چه بیانی این مطالب رو برای مسلمان ها بیان کنه. و در جلسه گذشته سؤالی حضرت عالی داشتید که آیا این که امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه معین نشد، خود رسول اکرم آیا این پیشبینی کرده بود، برای مردم بیان کرده بود؟ این را هم ما از کتاب‌های متعدد عزیزان اهل سنت با بررسی سندی، اونم باز با عبارت‌های مختلف ما نقل کردیم که پیغمبر اکرم فرمود این تؤمروا علیاً ولا اراکم فاعلین، اگر علی را امیر خودتون قرار بدید گرچه میدانم نمی کنید، یأخذ بکم الطریق المستقیم، شما را به راه راست می کشاند، یأخذ ولو به اجبارم باشه شما را به راه
دستتون
را می گیره می بره. و اینطوری نیست که فقط راهنمایی کنه، بلکه اراعت و طریق نیست، بلکه ایصال الال
مطلوبه.
این رو از مسند احمد نقل کردیم، جلد اول صفحه 108 در چاپ مؤسسه قرطبه. برای شما عرض کنم، گفتیم این رو بزرگان اهل سنت مقدسی در الحادیث المختاره جلد دو صفحه 86 میگه روایت صحیحه. پسر آقای احمد ابن حنبل در کتاب از سنشون جلد دو صفحه 541 میگه روایت حسن. آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد 5 صفحه 176 میگه روایت صحیحه. و همچنین ابن حجر هیثمی در کتاب از سوائق المحرقه، ایشون برای شما عرض کنم، میگه روایت صحیحه. و آقایان مفصل در رابطه با این قضیه مطرح کردن، نقل کردیم بر این که از مسند جناب بزار که به نام البحر الزخار معروف هست در جلد هفتم صفحه 299 میگه پیغمبر فرمود این تستخلفوه، اگر علی را خلیفه خودتون قرار بدید، ولن تفعلو، و میدانم هرگز نمی کنید. اگر این رو دوستان محبت کنن، من این رو دوست عزیزان بینندگان عزیز ما این رو هم ببینن، این کتاب البحر الزخار معروف به مسند بزار هست، ماز حافظ امام ابوبکر احمد ابن عمر ابن عبدالخالق بزار هست. برای شما عرض کنم تحقیقاتش مؤسسه علوم قرآن بیروت، مکتبه علوم مدینه منوره هم این رو چاپ کردن. برای شما عرض کنم در صفحه 299 تعبیر این هست، این تستخلفوه ولن تفعلو، اگر علی را خلیفه قرار دهید هرگز نمی کنید، یسلک بکم الطریق، شما را به راه می رساند. این دیگه خیلی واضح و روشن، من گمان نمی کنم که از این در جلد هفتم کتاب مسند جناب آقای بزار بوده. برای شما عرض کنم و همچنین تعبیر دیگری آقای حاکم نیشابوری دارد در مستدرک جلد 3 با این تعبیر، این ولیتموها علیان، اگر علی را ولی امرتون قرار دهید، فهاد محتد یقیمکم علی صراط مستقیم، شما را بر صراط مستقیم اقامه میکنه، یعنی اونجا شما را اتراق میکنه، میبره اونجا میرسانه، یعنی صراط مستقیم میشه آسایشگاه شما، اقامت شما. ما میگیم یک دفعه میگیم نماز خواند، یعنی میگیم نماز را اقامه کرد. اینجا میگه یقیمکم، نمیگه یهدیکم. در روایت های دیگر هم بود کلمه یهدیکم الی صراط مستقیم نبود، یا یأخذ بکم صراط مستقیم، یا اینجا هم داره یقیمکم الی صراط مستقیم. اصلا شما را میبرد در اونجا، کاملا میرساند اونجا، در صراط مستقیم شما اتراق میکنید، قرار میگیرید شما اونجا.
راست مثلا بعضی وقتا آدم تو خیابون میره، یه آدرس رو از یک نفر میپرسه، میگه آقا این خیابون رو میری، خیابون بعدی، کوچه بعدی، سمت راست فلان. یه وقت یه نفر میگه آقا بیا دنبال من، من میبرم، یه دست ما رو میگیره، میگه دقیقاً میبره همون آدرسی که میخوایم.
دیگه نه، من نظرم این جمله رسول اکرم فراتر از اینه. مثلا شما یک جا مثلا رفتید، مثلا حج کربلا، مثلا یک جایی رو سوال میکنه آقا فلان آدرس کجاست، یک دفعه صاحب اون هتل برمیگرده برای شما، اصلا میشناسه شما را، صاحب دست شما را میگیره میبره داخل هتل، اتاق کلید و اتاق را هم به شما میده، وسائل همه چیشو انجام میده برای شما. اینه میگن یقیمکم علی صراط المستقیم، یعنی فقط نشان دادن نیست، بردن به بله. اون هتل و اتاق نشان دادن برای شما، وسیله پذیرایی براش قرار، همه چی بگه دیگه اینجا بفرمایید، این هتلی که شما آدرسش میخواستید، این
راه امیرالمومنین، این
راه امیرالمومنین اینه. حالا علی را ما رها کردیم، واقعا البته من گلایه از دوستان شیعه بیش از اهل سنت دارم، واقعا ماها امیرالمومنین رو نشناختیم خیلی. یکی از من بارها گفتم مظلومیت امیرالمومنین این نیست که 25 سال خانه نشین شد و فرمود صبر کردم خار در چشم و استخوان در گلو داشتم، یا اینکه حمله به خانه او، شهادت همسر او و غیره، اینها بله دردآور هست، شکی نیست. ولی اونی که مظلومیت عمیق امیرالمؤمنین هست که مردم علی رو نشناختن. حالا ما همین امشب یکی از این عزیزانمون از لندن تماس داشتن، گفتن آقا یه مقداری اصلا شما بیاید اون جایگاه علی رو برای مردم بیان کنید، علی رو بیشتر به مردم معرفی کنید، شیعه سنی بدانن علی چی بود، چه جایگاهی علی داشت، پیش خدا چه جایگاهی داشت، پیش پیغمبر چه جایگاهی داشت، پیش صحابه چه جایگاهی داشت امیرالمومنین سلام الله علیه. تا نیاییم اینها را مقایسه با دیگران بکنیم.
بله.
دیگران برای خودشون احترام داریم، اون کاری نداریم ما با اینها، ولی حساب علی با دیگران جداست. یا وقتی از احمد ابن حنبل سوال میکنن، یا خود عبدالله عمر سوال میره، روایت شما خواندیم قبلا، که آقا افضل صحابه کیا بودن در زمان پیغمبر، بود آقا نظر اینا بود که ابوبکر بوده، عمر بوده، عثمان بوده. بگه علی چه؟ بگه تو از صحابه سوال کردی یا از اهل بیت سوال کردی؟ از نفس پیغمبر. علی از اهل بیت لا یغاسه، قابل مقایسه با هیچ کس نیست. این تعبیری است که ما مرتب این رو پخش کردیم ما و نقل کردیم این قضیه رو، ان شاء الله مفصل بنده عرض میکنم. مثلا امیرالمومنین قابل مقایسه با هیچ کس نیست، قابل مقایسه.
درسته که مظلومانه خلیفه چهارم حالا بعضی وقتا معرفی میشه
دیگه، حالا اونشه، به قول ما کاری نداریم خلیفه چهارم شد نشد. حالا همون زمانش هم امیرالمومنین میفرمود تمام ملت ها از ظلم حاکم میترسن، ولی من علی از ظلم ملت میترسم. و فرمود ملعتم قلبی، قلب من علی را پر از خون کرد، خدا من از دست شما راحت کنه، شما مرا به بهتر از شما و شما را به بدتر از من گرفتار کنه. خب دیدیم حجاج ابن یوسف آمد چی کرد به مردم کوفه. الا ای حال مظلومیت امیرالمومنین سلام الله علیه این هست که ما نشناختیم. و انشالله ما خدا توفیقمون بده و انشالله اسپانسر دادن دوستان که پیشنهاد میکنن، میگم مدام پیشنهاد دادن هنر نیست، بیاید میدان. بگید آقا ما یک عزیزی از کاشان، همون سال دوم یا سوم برنامه های ما بود، آقا فلان برنامه فلان خیلی، گفتم بودم فلان برنامه، ما یه برنامه ثابتی داریم، شما میخواد ثواب ببرید، آقا بیاد اسپانسرش بشید، هزینش رو بپردازید. ما بنده خدا پا شد آمد اینجا بزرگواری، قشنگ ورداشت و چک نوشت و تمام چکشام وصول شد، ما برنامه ساختیم. و یعنی این دیگه بهترین ذخیره برای آخرتش، همون تعبیری که امام رضا سلام یونس بن عبدالرحمن داره که رفته بود برای تبلیغ، حضرت فرمود به هر کلمه ای که شما از ما نقل کردید، خدای عالم حسنه ای و اجری برای شما در نظر میگیره. یعنی الان الحمدلله خدا را شاکر هستیم ما که خودمون رو، یعنی واقعا بنده خودم رو دارم عرض میکنم، در خور این نعمت نمیدانستم، چون نه یک عمل خوبی سراغ دارم در زندگی، نه کار خوبی که واقعا بتونیم ما همچه توفیق خدای عالم بده عنایت صدیقه طاهره داشته باشه که در قم تو خونمون بنشینیم با مردم تمام دنیا حرف بزنیم و و صدای رسای اهل بیت رو به گوش مردم برسانیم. خب این پیامک ها و این تلفن ها میاد از صفای عزیزانمون خلاصه نشان میده. اینها من خدمت آیت الله رضا وحید خراسانی بودم، ایشون گفت فلانی تعبیرش این بود: یا لقمه پاک پدرتون بود، یا شیر حلال مادرتون، و یا یه کار خیری کردید که خدا همچه توفیقی به شما داده. گفتم آجا یه شکل چهارمی هم هست. گفت چیه؟ گفتم یا مبتدعن به نعم قبل استحقابها. خدا یالم به بعضی ها بدون که استحقاق داشته باشن یک نعمتی میده. ان الفضل بید الله یعطیه من یشا. ما هم حالا خدای عالم خواهد ثابت کنه که من مبتدعن به نعم قبل استحقاق ها هستم. واقعا من هر وقت میبینم این برنامه ها را و غیره یا تکرار برنامه ها را میبینم، یعنی یام خدا یا زبان من این رو من نتعارف کنم، این رو با تمام وجود دارم میگم: خدا یا تو را شاهد میگیرم، تمام ملائکه و انبیا را شاهد میگیرم، من زبانم قاصر هست از شکر یک ذره ای از این اقیانوس نعمت شبکه این ولایتی که خدای در اختیار ما قرار دادید، جز این که بیان بگیم خدا یا از شکرت عاجزیم، غیر از این چیزی خدا یا بلد نیستیم. حالا به عقلمون این میرسه بگیم خدا یا از ادای شکر تو عاجز هستیم. حالا انشاءالله ما با توجه به پیشنهادی که نزیزمون داشتن اصلا ما بیاییم امیر المؤمنین سلام الله علیه در حوزه های مختلف چه داشت و چه بیاناتی داشت. امیر المؤمنین سخنش در توحید چیه؟ خداشناسی از دیدگاه علی، پیغمبر شناسی از دیدگاه علی، معاد شناسی از دیدگاه علی، حقوق همسایه از دیدگاه علی، حقوق پدر مادر از دیدگاه علی، برای شما عرض کنم حقوق زن بچه از دیدگاه علی، حقوق شخص انسان از دیدگاه علی. اخیراً شنیدم همین آقای قفاری که اصول مذهب شیعه الاثنی عشری نوشته که ما جواب نوشتیم براش، البته من این مژده هم بدم به دوستان، الحمدلله ترجمه ی هر سه جلد تمام شد، ترجمه به فارسی. هفته گذشته دوستان فایلشو دادن، ما دادیم برای ویراستاری که انشالله ویرایش بشه، هر سجل چاپ میشه. شما دیگه به قدری آقای اسماعیلی پیامک برای ما آمد که چرا ترجمه این رو شما رو سایت نمیگذارید، دیگه سر ما رو کتل کردن. همون کتاب اصول مذهب شیعه الاثنی عشری یکی از قوی ترین کتاب هایی که وهابیت نوشته آقای ناصرالدین قفاری که در این سجل کتاب آمده کل شبهاتی که تو این 14 قرن علیه شیعه بوده از جاهز و عبدالجبار معتزله متوفای 415 و ابن تیمیه و فضل ابن رضوان همه را جمع کرده با یک قلم خیلی رسا و شیوا مطرح کرده. اینم بنا به دستور مراجع بزرگوار خدا بیامرزد آیت الله لازم فاضل لنکرانی بنده رو ترون 8 سال قبل بود خواستن و گفتن فلانی به نظر من تکلیف آستین بالا بزن از جدت امیر المؤمنین و از جدت حضرت زهرا دفاع کن. آیت الله لازم شبیری زنجانی که خب حق بزرگی این بزرگوار گردن من داره، ایشون فرمود درسای حوزت تعطیل کن، این کتاب رو جواب بده. ما الحمدلله سه جلدش آماده شده و الحمدلله چاپ شد.
اسم کتاب چیه؟
اسم کتاب همون نقد اصول مذهب شیعه، رو سایت گذاشتیم ما. من یک مصاحبه تو یکی از این خبرگزاری ها بود و گفتم خلاصه این ادامه یک کار خوب یه مقدار داده، بعضی از دوستانم یک کمک های جزئی داشته، ولی خب ادامه یک کار ما البته بخوام کلش جواب بدیم شاید 10-12 جلد بشه. این قضایان بعضی از این شبکه های لس آنجلسی را یه مداری به درد آورده بود، یه ویژه برنامه گذاشته بودند و اینها و خلاصه یه هر کسی از به قول زن خود شد یار من. و انشاءالله اگر ما بتونیم انشاءالله ادامه پیدا کنه در آینده، حالا انشاءالله دوستان فقط دعا بفرماین همه چه درست میشه. ترجمه فارسیش هم دیگه ما الان تقریبا 2 سال خورده ای بود دوستان، البته ما قبلا 2 تا از اساتید دانشگاه ترجمه کردن آوردن، من دیدم نپسندیدم، دیدم اونی که ما اونجا نوشتیم چون در قسمت عربیش جای اسماعیلی ما کلمه به کلمش از نظر ادبیات عرب و رساندن مطلب با دوستانمون تو لجنه که بودیم بحث کردیم. حتی خود حضرت آیت الله سبحانی ماه رمضان افطاری بودیم، آیت الله مکارم شیرازی هم بودن، گفت فلان من این سجل کتاب جواب شما رو به گفاری خواندم، خیلی ترشون لذت بردم، خیلی هم متین متقن با عبارتهای خیلی سلیس، جمله های عربی خیلی سلیس و گویا بود. حتی جای مکارم فرمود که فلانی معلوم میشه کتاب خیلی عمیقه، یا سبحانی اثر کتابی تعریف نمی کنه. گفتم ایشونم لطفشون هست. حالا ما این رو به فارسی هم ترجمه شد، هفته گذشته دوستان دادن. اون دو تا عزیزی که ترجمه کردن، من تشکر میکنم از این بزرگواران. یکی از اساتید دانشگاه کرج بود، اساتید دانشگاه قزوین بودن، ترجمه کردن. من دیدم خیلی زیاد اونی که ما نوشتیم اینها به قلم نیاوردن. یکی از شاگردای خود ما همون جلد اولش ترجمه کرد، من باز یه مدار به دلم نچسبید. بعد ما یک لجنه درست کردیم و از یکی از بهترین مترجمینی که واقعا من احساس کردم هم مطالب علمی رو میدانه، چون ما در اینجا تو بحث کلام آمدیم، آخرین کلام کلامی را آوردیم. در بحث رجال ما دیگه بعضی از جاها دیگه بسیار فوق تخصصی رفتیم بالا. حضا البته کله من فضل ربی. دیدم نه، این تیمی که بوده، البته ما با این تیمم که کار کردیم تلاش کردیم، هر تینا ترجمه کردن، ما بعضی افتا 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت وقت گذاشتیم، اینها ترجمهش رو خواندن، من عربیش رو بعضی جاها که اشکال بود اینها رو اشکالاتش هم یعنی کنترل کردیم تا اون اندازه که تونستیم. الحمدلله این اگر چنانت ویرایشش یه مقدار طول بکشه، ما به همین شکل هر سه جلد رو انشاءالله روی سایت ما میگذاریم. به فکر اینکه چاپ کنیم نیستیم، ما از طریق سایت دوستان ما بیشتر استفاده میکنن تا از طریق چیز. بله، همین آقای غفاری، ایشون شنیدم یک لجنه ای رو درست کرده در ریاض که آقا یکی از امتیازات شیعه این دعاهاییست که از ائمه آوردن. هر کس میخانه به مذهب شیعه خوشبین میشه، بگه عجب علی ابن ابی طالب این همه کلمات زیبا، دعای کمیل، برای شما عرض کنم دعاهای دیگر امیرالمؤمنین، دعای امام سجاد، صحیفه سجادیه. ما باید بیاییم این کتابها را بگردیم ببینیم مشابه این دعاها از دیگران هم بوده یا نه. ما بیاریم یک کتاب دعایی درست کنیم بزنیم رو دست ائمه شیعه. نمیدونم، به قول هر کس به فکر خیش هست. خلاصه بیت دومی چی در من دیگه نمیخوانم چی قضیهش. ولی خب اینا تمام برای شما عرض کنم دنیا را بگردن،
هرگز نمیتونم.
برای شما عرض کنم هرگز. امام صادق سلام الله علیه به دو تن از بزرگان اهل سنت برای شما عرض کنم برگشت گفت شرقا او غربا لن تجدا العلم الصحیح الا من خواهنا. تمام شرق غرب عالم را زیر پا بگذارید، علوم صحیح جز سینه های ما نمیابید. اینها متصل به وحین، کلامشون نوره. کلامکم نور، امرکم رشد، و وصیتکم التقوا، و فعلکم الخیر، و عادتکم الاحسان،
و تدیتکم
الکرم. خب اینها این هستن. به قول امام رضا با امام که نمیشه مقایسه کرد اصلا. عرض کردم یکی از من با اینکه خوب الان امسال تقریبا 45 یا 46 سال است که ما در قم در کنار سفره بیبی هستم، برای شما عرض کنم 1370 بود ما وارد قم شدیم، سال وفات علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، هجری قمری.
بله،
حالا شمسیش الان دقیقا تو ذهنم نیست، 47 بود یا 48.
احتمال 70 که نبوده چون عدد خیلی بالا میشه. بله. الان 436 هستیم، نزدیک
90. عذر میخوام، 90. بله، 490. جزاکم الله خیر. بله، 490 بود که ما وارد و گم شدیم.
1390 هجری قمری.
هجری قمری. بله، تقریبا 47 یا 48 هجری شمسی بود. واقعا خب ما از همون روز اولم تو بحث ولایت بودیم، ولی بنده بارها علنن اینجا گفتم اون جایگاهی که امیر المؤمنین دارد، شاید در این 47 سال به اندازه قطره ای از اقیانوس فضیلت علی ابن ابی طالب جایگاه فضیلت تونستیم گیر بیاریم و آنچه که ما از علی شناختیم در برابر آنچه که علی دارد و ما نتونستیم بشناسیم یا امکان شناختنش برای ما نبود اصلا قابل مقایسه نیست. خود پیغمبر اکرم فرمود یا علی ما عرفک الا الله و الا انا، تو را جز خدا و جز من نشناخت. اگر بیم این نداشتم که مردم در حق تو غلو کنن مانند مسیحی ها که در حضرت عیسی غلو کردن، جمله ای می گفتم هر کوچه ای می رفتی مردم خاک زیر پای تو را توتی های چشمشون قرار می دادن. حالا این تیکه هاییست که از امیرالمومنین سلام الله من در خدمت حضرت عالی
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. حالا خلاصه‌ای که بیان فرمودید خیلی خلاصه جامع کاملی بود که تقریبا دست دوستان بیننده هم گرفت که ما تو برنامه گذشته در مورد چی صحبت کردیم. اما نکته‌ای که خیلی مهم هست استاد این هست که واقعا علت و انگیزه اصلی کنار گذاشتن آقا امیرالمومنین چی بوده. خب این همه روایت، این همه نقل به بیانات مختلف وجود مقدس و نازنین نبی گرامی اسلام فرمودن، از کلمه ولی گرفته، مولا گرفته، عبارات مختلف، حتی پیش بینی کردن که شما من دارم سفارش میکنم اما به سفارش من عمل نمیکنید. اما واقعا علت و انگیزه اصلی این که امیرالمومنین رو کنار گذاشتن چی بود استاد؟
ببینید همینش هم در روایات نبی مکرم آمده خیلی راحت. لازم نیست ما بیاییم، ولی من تقاضا دارم عزیزان این مطالبی که ما داریم نقل میکنیم عزیزان بزرگواری کنن، برادران عزیز اهل سنت و الله تالله بالله، نه ما دست جسارت داریم نه اهانت داریم نه تحقیر داریم، یک حقایقیست برای شما عرض کنم در تاریخ بوده، در لابلای کتابها بوده و از کتابهای خودتونم ما میاریم و تلاشم میکنیم که همیشه روایت صحیح را انتخاب کنیم، اونم با شهادت بزرگان. مثلا من اون جلسه که اون لا یسلم حتی یسلم حمار الخطاب، مثلا بعضی از دوستان شنیدم که کمی ناراحت شده بودن. خب آقا جان اگر این اشکال داره در کتابهای شما چه کار میکنه؟ خب آقای ذهبی متوفای 748 ایشون فتوا داد تمام روایاتی که کوچکترین اهانتی به پیغمبر هست واجب از کتابهای ما محو بشه. خب کسی نکرد. خب نزدیک 700 سال از وفات آقای برای شما عرض کنم ذهبی میگذره. خب شما بیایید این مطالب را از کتاباتون حذف کنید، تمام این کتابهایی که تو کتابخانه های دنیا هست شیعه سنی بیایید جمع بکنید، برید تو دریا یک کتابهایی درست کنید که این مطالب نباشه توش. وقتی که علامه امینی القدیر رو نوشت، مثلا جلد ششم آمد بیرون، تعدادی از خلاصه علما و مسئولین و برای شما عرض کنم حتی نظامی ها رفتن از علامه امینی شکایت کردن و گفتن که باید ایشون محاکمه بشه که چرا همچه چیزی نوشته و نمیدونم نسبت به خلفا چنین چنان کرده و خیلی برای شما عرض کنم نورالدین نعسانی که از قضات سرشناس عراق بوده زمانه برای شما عرض کنم اون اوائل صدام، خب ایشون گفت کتاباشو بیارید برای من. کتابهای علامه امینی رو بردن اونجا، این القدیر روشون مطالعه کرد اینها. بعد از یک دو سه ماه گفتن چی شد قضیه؟ گفت آقا بیاید من کار دارم با شما. گفت چی؟ گفت من مطالعه کردم، من آمادگی دارم علامه امینی را تا حد حکم اعدام صادر کنم ولی بی شرط. گفتن چی؟ ما هر چی دیگه انجام میدیم. گفت آقا این کتابهای ما که ایشون آدرس آورده همه اینها را جمع بکنید نابود کنید بسوزانید. که اگر ما آوردیم محکمه ایشون وقتی گفتیم آقا این از کجا آورده دیگه کتابی نباشه استناد کنه، آدرس کتاب هم گفت دروغ داری میگی تو. نمیدار سرشون انداختن پایین گفتن که خب این که امکان پذیر نیست. خب من چیکار کنم؟ هر چی ایشون در القدیر آورده از کتابای ما آورده، از کتابهای خودش یکی یه دونه نیاورده. من بیام بگم آقا مثلا شما چرا از کتابهای ما هم چرفای آوردی؟ ایشون میگه آقا کتابهای شما اگر نادرسته در کتابهای شما این مطالب چیکار میکنه؟ ولذا من از عزیزان تقاضا دارم الانسان و اعداء ما جهلو، انسان همیشه دشمن جهلیاتش بوده. و من معتقدم همونطوری که ما در شیعه یک سری ناآگاهی هایی هست که واقعا اون جایگاه والای امیرالمومنین، جایگاه والایی که ائمه علیهم السلام دارند، خب عقیده من اینه دیگه، داریم با شیعه زندگی میکنیم ما. خب شما ببینید، برای شما عرض کنم، مرحوم کمپانی از مراجع ازام تقلید شیعه هست و برای شما عرض کنم شاگرد برجسته صاحب کفایه از استاد برجسته برای شما عرض کنم آقای خویی و شخصیت‌های دیگر هست. وقتی به مقام ائمه میرسد میگه ولهم الولایت المعنویه و سلطنت الباطنیه علی جمیع امور تکوینیت و تشریعیه. یه علی ائمه علیهم السلام ولایت تکوین و ولایت تشریع در تمام ماسب الله دارد. و با حاشیه مرحوم اشرف محمد حسن محمد حسین کمپانی اصفهانی رو ببینید بر مکاسب شیخ انصاری در بیع فضولی ناورده، اون چاپی که من دارم، چاپ قدیمی صفحه 124. ببینید یک امام شناسی اینه، یکی هم بابا مثلا امام صادق هم مثل مراجع تقلید بوده، یه مقدار علمش بالاتر. خب زمین تا آسمان تفاوته. یا مرحوم شیخ محمد رضا قمشعی استاد امام رضوان الله تعالی علیه، وقتی میاد به مقام ائمه علیهم السلام میرسد میگه فالحقیقت المحمدیه التي تجلت في العالم، این حقیقت محمدیه، سلسله جلیله محمدیین هست که در عالم تجلی کرده. العالم من الدر الى الدر ظهورها و تجلیها، حال چه هر آنچه در هستی میبینید ظهور و تجلی سلسله جلیله محمدیین صلوات الله علیه مجمعه. یک نگاه به ائمه اینه. خب اینم حرفی آدم عادی منبری ساده نیست، یک آدمی فقیه اصولی عارف فیلسوف راه رفته است و تزکیه نفسیده است، خلاصه اون تکامل معنوی رو برای شما عرض کنم پیموده، خیلی از مطالبی رو با چشم برزخی اینا دیدن که اصلا ما تصورش هم برای ما امکان پذیر نیست. خب همونطوری که ما نسبت به شیعه میگیم باید معرفت و نسبت به ائمه بالا ببرن، از عزیزان و بزرگواران اهل سنت هم ما میخواییم نسبت به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ولو به عنوان خلیفه چهارم بقول فرمایش حضرت عالی ببینن چه جایگاهی داشته. این که اگر ما شیعه معتقد هستیم علی خلیفه نبی مکرم بود با عبارتهای مختلف در مناسبتهای متعدد گفته، خب چرا گذاشتن کنار؟ خود عوض میخوام، پیغمبر اکرمم خودش بیان کرده. دوستان مانیتور من محبت بکنن، ببینید این کتاب معجم کبیر تبرانیست، تبرانی متوفای 360 و مکتبه ابن تیمیه این کتاب رو چاپ کرده. خب ببینید تعبیر چی هست که ابن عباس هست میگه من با پیغمبر اکرم و علی علیه السلام در یکی از باغستانهای مدینه بودیم، رفتیم به یک باغچه، امیر المؤمنین فرمود ما احسن هذه الحدیقه یا رسول الله، این چه باغچه خوبی هست یا پیغمبر. حضرت فرمود حدیقتک فی الجنه احسن منها، علی جان اون باغستان و باغچه‌ای که در بهش خدا برای تو قرار داده از این خیلی بهتره. ثم اوم ابیده الى رأسه و لحیته ثم بکا حتی علا بکا. بعد حضرت رسول اکرم اشاره کرد به سر پاک امیر المؤمنین و محاسن بزرگوار و گریه کرد به طوری که صدای گریه پیغمبر بلند شد. قیل ما یبکیک، این عزیزان خوب دقت کنن، این کتاب شیعه نیست، والله آقای تبرانی شیعه نبوده، من حالا صحت روایتم میارم. من پیغمبر داره گریه میکنه با صدای بلند، ابن عباس گفت یار چرا گریه میکنی؟ فرمود زغائن فی صدور قوم لا یبدونها لک حتی یفقدوننی،
علی جان من کینه هایی در سینه های قومی میبینم که این کینه ها روزی ظاهر میشود که من از دنیا رفتم. این دیگه فرمایش نبی مکرمه و کتابش هم کتاب معتبر عزیزان اهل سنته و این رو باز جناب آقای برای شما عرض کنم بزار در کتاب البحر و زخارشون برای شما عرض کنم نقل میکنه. خب ببینید زقائن فی صدور قوم لا یبدونها لک الا من بعدی بعد از من. اونجا گفت یفقدوننی وقتی من از بیان شما میروم. این دیگه مربوط به زمان خلافت حضرت امیر نیست. لا یبدونها لک الا من بعدی یعنی بعد از من، یعنی بعد از رحلت من. خیلی واضح و روشنه. شما ببینید در روایت‌های دیگر کلمه من بعدی که پیغمبر اکرم فرموده مردم به چه معنا گرفتن. خب این به این شد. و همچنین در کتاب مجمع الزوائد هیثمی عزیزان دقت کنند در جلد نهم میاد صفحه 118 این تعبیر هست، این رو آقایان دقت کنند. زقائن فی صدور اقوا من لا یبدون حالک الا من بعدی. این همون روایتی که معجم کبیر طبرانی آورده بود، میگه کینه هایی در سینه های اقوامی میبینم که این کینه ها بعد از من ظاهر خواهد شد. بعد امیر المؤمنین عرض کرد یا رسول الله این کینه ها که ظاهر میشه فی سلامت من دینی، یعنی این کینه ها باعث نمیشه من از دینم ضرر ببیند، از ورمود در سلامتی از دین. بعد آقای هیثمی متوفای 807 میگه ابو یعلا بزار آوردن در روایتش فضل ابن عمیره است، برایشون وثقه ابن حبان و ضعفه غیره و بقیه رجال سگادیان. این راوی را بعضی ها توثیق کردن بعضی ها تضعیف کردن و بقیه رجالش هم چیه؟ سگه هستن. این تعبیری است که برای شما عرض کنم آقای هیثمی نسبت به این روایت داره. خب این دیگه واضح و روشنه که حالا اگر همینجا من برای شما عرض کنم، دا بحث دیگر هم که میاره که نمیدونم طبرانی روایت را آورده بعضی ها چیزی هست که من نمیشناسم، حالا نشناختن آقای چیز خیلی زیاد برای ما حجت نیست. بله خب این میبینید جناب آقای حاجی علی آقا خیلی واضح و روشن هست که نهایت این یک ده توصیف کردن یک ده تضعیف کردن. خب این کاملا یعنی این نشانگر این است که روایت ضعیف نیست، روایت معتبره. بله
حالا این نکته‌ای که با توجه به کلام ابن حجر که شما بیان فرمودید که حالا هم تضعیف داره هم توصیف داره، میخوام یک نگاه رجالی استاد بهش داشته باشیم که از نظر رجالی اونم از عزیزان اهل سنت چگونه است.
بله ببینید نکته قشنگیه، این رو انشاءالله بنا شد ما یه بحث رجالی هم در این شبکه یا بنده یا جای ابوالقاسم ما داشته باشیم، مثلا ضوابط رجالی اهل سنت چیه. و همینم که من توضیح میدادم احساس کردم که همچه سوالی پیش بیاد و شاید برای بینندگان عزیز ما باشه. مثلا بعضی از راوی هاست که مثلا تعدادی از علمای رجال گفتن ثقه هست، تعدادی هم گفتن چیه؟ ضعیفه. که اکثریت ربات آقایان این طوریه. آقایان یه قاعده ای دارن. عزیزان باز مانیتور من اینجا رو محبت بکنن. ببینید آقای ابن حجر عسقلانی خودش از استوانه های علمی اهل سنت هست. این کتاب تهذیب و تهذیب جلد پنجم لیل امام الحافظ الحجه شیخ الاسلام ابن حجر العسقلانی متوفای 852 ببینید در ترجمه عبدالله ابن صالح کاتب اللیث ایشون میاد میگه برای شما عرض کنم آقای ابن قطان گفته صدوقون، بعضی ها برای شما عرض کنم آمدن گفتن که ابن حبان گفته که منکر الحدیثه،
و روایاتی را از آدم‌های اثبات و مورد اعتماد نقل می‌کنه چنان. از اون طرف بعضی هم گفتن کان یزع الحدیث، حدیث جعل می‌کرده به استادش عبدالله ابن صالح. خب ببینید بعضی ها گفتن ثقه هست بزن. بعد آقای ابن حجر چی میگه؟ ازدان دقت کنن. الا انه مختلفون فی، این روایتش مختلفون فی، فحدیثه حسن. درست. پس روایتش حسنه، روایت حسن هم ما گفتیم که صحیح الاحتجاج. و همچنین در کتاب القول المسدد فی الضب عن مسند الامام الاحمد، مسند الامام احمد، اینم باز مال ابن حجر عسقلانیه. ایشون برای شما عرض کنم یک جلد بیشتر نیست. ببینید ایشون میاد میگه آقا عباس دوری گفته این آقا ضعیفه، عثمان دارمی گفته ثقه هست، ابو حاتم گفته محله صدق، یکتب حدیث حدیثش می نویسه ولی قابل احتجاج نیست، آقای اجلی گفته ضعف دارد. بعد ابن حجر میگه فالحاصل من کلام هؤلاء الائمه فيه ان حدیثه في مرتبه الحسن، روایت این آقا، تعدادی آقایان تضعیف کردن، تعدادی هم توصیف کردن، پس روایتش میشه در حد حسن، در مرتبه روایت حسن. خود آقای ذهبی هم ببینید دوستانم کتاب میزان الاعتدال ذهبی هست که من این دوتا را آوردم چون آقایان میگن علمای اهل سنت ایال کنار سفره چهار نفرن، یکیش ابن حجر عسقلانیه، یکی آقای ذهبیه، یکی آقای مزدیه، یکی آقای زین الدین عراقیه. شما ببینید این میزان الاعتدال جلد دوم تعبیر چی هست؟ برای شما عرض کنم ایشون نسبت به یکی از این رباط میاد میگه ابو زرعه گفته که یختلف عن الاسانه، فسوی گفته که فی حدیثی ضعفون، حدیث ضعیف دارد ولی آدم صادقه، آقای علی ابن مدینی گفته ضعیفه. قلتو میگه من ذهبی میگویم حدیثه فی مرتبه الحسن، حدیث این آقا در مرتبه حسن هست. آقایان مراجعه کنن عبدالله ابن محمد ابن عقیل هاشمی. خب این کاملا واضح و روشن هست که آقایان میان کاملا در این قضایا مطرح میکنن و قبلا هم ما ثابت کردیم بر این که حدیث حسن که صحیف الاحتجاج. آقایان باز مانیتور منم محبت بکنن که فردا آقایان نگن که چیه علامه نبوی میگه ثم الحسن که صحیف الاحتجاج به، روایت حسن در استناد مثل روایت صحیحه، گرچه در قوت پایین تره. تعدادی از علمای ما حدیث را در نوع صحیح آوردن. اینم از تقریب و تأثیر جلد یک صفحه 29. سیوطی میگه ثم الحسن که صحیف الاحتجاج به و این کان دونه فی القوه. آقای مناوی میگه حسن که صحیف الاحتجاج. جناب آقای قاسمی برای شما عرض کنم که از علمای بزرگ درایه هست میگه قال الائمه، ائمه اهل سنت گفتن الحسن که صحیف الاحتجاج به. خب از ابن تیمیه که البته الباعث الحسیس رو به نام ابن تیمیه زدن، این رو من قبول ندارم ولی چون مؤلف اینه ما هم دیگه از نرم‌افزار الجامع الکبیر گرفتیم، میگه الحسن فهو فی الاحتجاج بهی که صحیح عند الجمهور. پس این راوی که آمد که بعضی ها توصیف کردن بعضی ها تضعیف کردن، این در حقیقت در رتبه حسن هست.
بله.
و حسن هم مثل روایت صحیحه. خب این عزیزانی که زنگ میزنن این علی آقا یا بزرگواران دیگر، خب ببینن، ببینید ما حتی این جمله که بعضی تضعیف کردن مجری بلا فاصله مشتمه نمیگیره آقا اینی که تضعیف کردن و توصیف کردن این از نظر رجالی چیه؟ بفرما. باز اگر سوال دیگر رجاله داره داد جاله همه در خدمت شما هستم.
حالا استاد چون این نکته پیش اومد منم میخوام این رو عرض بکنم که دیگه دوستان بیننده خیالشون راحت باشه. حالا از علمای اهل سنت آیا به صراحت این روایت رو تصحیح کردن یا نه؟ داریم اینو؟
بله، اینم نکته قشنگیه، اینم یک نکته زیبایی. خب عزیزان باز اجازه بدید این مانیتور منم محبت کنه. این کتاب چیه؟ کتاب المستدرک علی الصحیحه.
این مقدار بحثمون تخصصی میشه اما جا داره.
بله خب جا داره. بله نه ما دوستانم رو آزاد گذاشتیم. هر سوالی که به ذهنشون میرسه حالا ما اینجا خیلی دیم ولی در بخش عربی مجریمون ماشاءالله خیلی آدم ملا هست و این مطالب رو کاملا چیز دارن. بعضی وقت اصلا بحث رو با ما چالشی میکنه. اصلا شروع با ما بحث مناظره کردن. ما تصوریم که مثلا کدام عالم سنی داره. خیلی خوبه اینها. خیلی عالیه که کارشناس متکلم وحده نشه. خب ببینید این المستدرک علی الصحیحین برادر بزرگوارم برای شما عرض کنم در جلد سوم حدیث 4686. ببینید این عبارت ان الامه ستقدر بک بعدی، امت بعد از من در حق تو حیله میکنن و انت تعیش علی ملتی، من احبک فقط احبنی و من اغضبک فقط اغضبنی. هر کس یا علی تو را دوست داشته باشه من دوست داره، با تو دشمن باشه با من دشمنه. بعد میگه صحیحون، ببینید پاورقی هم داره قال فی تلخیص صحیحون، آقای ذهبی هم گفته چیه؟ صحیحه. امت در حق تو چه کار میکنن؟ قدر میکنن، حیله میکنن. در صفحه بعدش، صفحه برای شما عرض کنم 150، ببینید برادر بزرگوارم آیا جلی آقا شما هم دقت کنید.
بله.
ان علی رضی الله قال مما عهد الی النبی ان الامه ستغدر بی بعده، امت بعد از پیغمبر در حق من غدر میکنن، حیله میکنن. خب بعد از پیغمبر، بعد از پیغمبر 25 سال میگن یا نه؟ کلمه بعد یعنی بعد از رحلت پیغمبره. میگه هاذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا، این دیگه خیلی واضح و روشنه که آقای برای شما. بعد ایشون هم در پاورقی هم داره قال فی تلخیص صحیحون، در تلخیص هم ذهبی هم گفته صحیحه. دیگه از این واضح تر. و همچنین آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب المطالب العالیه این روایت رو میاره جلد 16 هم. عزیزان برای شما عرض کنم دقت بکنن که میگه من از علی شنیدم در منبر میگه والله انه لعهد النبی الامی ان هذه الامه ستغدر بی بعده، امت بعد از نبی مکرم با من چیه؟ حیله میکنن و غدر میکنن. و همچنین آقای ابن عساکر با سندهای متعدد این عبارت را آورده. عزیزان دقت بکنن، ببینید در صفحه 447 از علقمه قال علی عهد الی النبی ان الامه ستغدرک من بعدی، باز در اینجا برای شما عرض کنم میگه من وادار کردید یه حرفی رو بزنم، فوالله قسم به خدا پیغمبر وصیت کرد که امت در حق من غدر میکنن و حیله میکنن، خیانت میکنن. باز روایت بعدی باز سندهای متعدد میاره برای شما عرض کنم اینجا بر این که پیغمبر اکرم فرمود امت در حق امیر المؤمنین سلام الله علیه قدر میکنن و حیله میکنن. آقای سیوطی باز در کتاب الخصائص الکبرا آورده با این تعبیر، عزیزان دقت کنن این الخصائص الکبرا آقای سیوطی جلد دوم که میگه ابو یعلا و حاکم آورده و تصحیح کرده، بیهقی هم آورده، ابو نعیم هم آورده که پیغمبر فرمود ان الامه ستغدر بی بعده، امت بعد از پیغمبر در حق من غدر میکنن. خب آقا برید ببینید که چیه قضیهش. اینم الخصائص الکبرا. و جالب اینه، من جناب آیا جلی آقا داشتم مطالعه که میکردم، من تقاضا دارم این بخش عرائزم رو عزیزان خوب ببینن. آقای صالحی شامی خوب از علمای بزرگ اهل سنته، یک شخصیت والایی هست و توصیف شده عموم اهل سنت، متوفای 942 هجری هم هست. ایشون میاره من این کتابی که جدیداً سبل الهدا در مصر دانشگاه الازهر نوشته شده چاپ شده دیدم ناجوان مردانه این روایت رو آن چنان ماهرانه حذف کردن که اصلا خواننده به سادگی متوجه نمیشه. ولی خب دیگه ما تحقیقاتمون خیلی عریضه، طویل است و ما دیگه تا گاو ماهی پیش میریم. تمام کتابایی که آوردن دونه دونه میبینیم و میبینیم این صفحات برای شما عرض کنم تصویری که ما از کتابا داریم تطبیق میکنه تطبیق نمیکنه. من خیلی عجیب بود برام. عزیزان دقت کنن، این از الجامع الکبیر من گرفتم. ببینید در الجامع الکبیر الباب التاسع فی اخباره صلی الله علیه و سلم به وقعت الجمل و صفین و نهروان و قتال عایشه و زبیر علیان رضی الله عنهم اجمعین. عزیزان دقت کنن، پیغمبر خبر داده هم به واقعه جمل، صفین، نهروان و اینکه عایشه، زبیر با علی جنگ خواهند کرد و قضیه حکمین. ببینید اینی که من سبز کردم، حالا الان نشان میدم اون صفحه
درستش.
این قسمت سبز در این کتاب آمده، قسمتی که قرمز کردم در این کتاب حذف کردم. این رو برای شما عرض کنم عزیزان، برای شما اینه من بله این رو عزیزان نگاه کنم. این کتاب سبل الهدى و الرشاد جمهوریت مصر العربیه المجلس الاعلى للشؤون الاسلامیه، مجلس اعلای شؤون اسلامی، لجنه احیای تراث اسلامی. این کتاب مال امام محمد ابن یوسف صالحی شامی هست. حققه و علق علیه عبد المعیز عبد الحمید الجزاز من علماء الازهر شریف. آقایان دقت کنند، یک مقدمه هم در لجنه داره که ما در این لجنه این آقا آمده، این آقا که تحقیق کرده، عالمون فضلون من علماء العربیه، از علمای بزرگ و عمیق نگر هست و لهو بصرون کبیرون به علوم الحدیث روایتن و درایتن، نگاه بزرگی داره به علم حدیث هم در روایت هم در درایت و تعمق نادری در علوم قرآن غیره دارد، از علمای ازهر شریف است که المشهود لهم به دقت، آقایان عنایت کنند، همه شهادت دادن دقت این آقا، امانت داره این آقا و اتقان این آقا سطح بالاست.
مال 1415 بود نگاهی کردم.
بله.
تقریبا مال 21 سال پیش،
21 سال قبل. ببینید المشهود لهم بالدقه و الامانه. حالا ببینید امانت داره این آقا چیه؟
یه موردش
فقط ببینید. و در صفحه بعدم مقدمه کتاب نوشته این محقق منهج علمی صارم دارد، چنین و چنان، و حتی اگر یک جا دیدی که چاپیاش سفیده، چاپ نشده، رفتن از نسخه خطی پیدا کردن، اون قسمت‌های سفیدش هم آوردن، چون در بعضی از جا داره که میگه در نسخه اینجا سفید بوده. حالا دیگه بعضی هم خوان دیگه بهانه خوبی میگه نه، این آقا تمام مواردی هم که در چاپ سفید بوده، چاپ نشده، رفتن از نسخه خطی آوردن. خب ببینید الباب التاسع، همون که اونجا ما نشان دادیم. ما عزیزان دقت کنن، من از خود نرم‌افزار بیارم، عزیزان این رو ببینن، این خیلی جالب هست. این نرم‌افزار الجامع الکبیر هست. ببینید عزیزان، الباب التاسع فی اخباره فلان، همینجا قتال عایشه، زبیر، علیان رضی الله عنهم، خدا از هر سه راضی باشد. این آقا چی کرده؟ همون اولش آمده برای شما عرض کنم، میگه عزیزان دقت کنن، قتال عایشه، زبیر، علیان رضی الله عنهما، انهم را انهما کرده. آیا چی از انهما به عایشه و زبیر برمیگرده؟ به زبیر علی برمیگرده؟ به علی عایشه برمیگرده؟ ما که عقیدمون برنست که به عایشه و زبیر برمیگرده، علی را صلاح ندید رضی الله عنهما. ببینید در چاپش عزیزان دقت بکنن، این برای شما عرض کنم، من این رو یه ذره بیارم پایین، ببینید عزیزان رضی الله عنهم، ولی اینجا آمد شد رضی الله عنهما،
اونجا سه نفر،
این امانتداری آغاز. بعد آمده چیکار کرده ایشون؟ به این شکل روا مسلم، که روا مسلم در چاپ جر این نسخه چاپش نیست، حاکم صححه و از ام سلمه پیغمبر اکرم خروج یکی از ام المؤمنین را مطرح کرد، یکی از زنان من بعد از من قیام خواهند کرد، خروج می کنند. عایشه خندید، حضرت فرمود انظر یا همیرا ان لا تکونی انتی، نگاه کن ای همیرا، عایشه، این کسی که بعد از من خروج میکنه تو نباشی. بعد به علی ابن ابی طالب نگاه کرد و فرمود این ولی تمن امرها شیئا فرفق بها، اگر تو مسلط شدی به عایشه، در برابرت قیام کرد، تو پیروز شدی، باش مهربانی بکن. بعد ایشون میارد میگه بزار ابونه ما آورده، پیغمبر فرمود ایتکن صاحبت الجمل الاحمل ادبب، اونی که سوار بر شتر می شود، شتر قرمز و پرموی تو دام هست، تخرج و این بعد از من قیام می کنه، حتی تنبهوها کلاب الهوعب، سگان منطقه هوعب به او چیه؟
پارس
می کنن، او می کنن. در کنار این افراد زیادی کشته می شوند، بعد نجات پیدا می کند. این عبارتی است که این آقا آورده. ببینید در اینجا چی هست عزیزان. این آقا آمده اخرج الحاکم و فلان تا فرفق به تا اینجا آورده. اینجا را آورده. ولی این قسمت رو آقا حذف فرمودن. حتما صبحانه نخورده بودن، دیدن که به صلاحشون نیست. ببینید احمد، ابو یعلا، بزار، حاکم، بیهقی، ابو نعیم نقل کردند که عایشه آمد در نزدیکی هوعب، داشت میرفت به بصره، سگها او کردن. عایشه گفت این چه آبیه؟ گفتن آب هوعبه. گفت من گمان نمی کنم که دیگه برم، باید برگردم. عزیزان دقت کنم، من اینو داری بزرگ کنم. بله زبیر برگشت گفت نه هرگز نباید برگردی، شما آمدی اینجا به این افراد اصلاح بدی، صلح بدی، حالا دیگه در جمع در بصره کیا دعوا، ما بارا گفتیم کیا دعوا کرده بودن، اگر عثمان کشته شده در مدینه کشته شده، در بصره برای چه آمدن؟ در بصره کسی دعوا با هم دیگه نداشت بیان صلح بدن. بعد میگی نه، عایشه میگه من از پیغمبر شنیدم چگونه از حال شما که سگان هوعب بر شما او کنن. خب این آقایان امانتداریشون حذف کردن، خیلی عجیبه. دیدید در اون چیز چاپی هم من نشان دادم بر این که دیدید اینجا که آمده فرفق بها، دیگه این عبارت نیست. بعد رول بزار ابو نعیم ایت کن صاحب الجمل، این رو آقایان آوردن، اخرج البزار ان ابن عباس ایت کنه صاحب الجمل تا وکادت، اینجا رو آوردن این قسمت. بعد آمده و اخرج الحاکم، این قسمت رو برای شما عرض کنم نیاوردن. عزیزان دقت کنن چیه، میگه حاکم نیشابوری این روایت رو آورده و گفته صحیحه، بیهقی هم آورده، ابو نعیم هم آورده، از کی؟ از حذیفه. گفتن که حدثنا ما سمعت من رسول الله. عزیزان دقت کنین چه کارهایش دارن میکنن. این بزرگواران دیگه از ما گلایه نکنن، اگر اینها را ما نگیم به گوش مردم نرسه، فردا بیان همین صحیح بخاری رو تصحیح کنن، تحریف کنن. بله. کتابهای دیگر را تحریف کنن، آیا حقایق به گوش اینا میرسه؟ نه. ببینید گفتن که یا حذیفه، پیغمبر روایت شنیده به ما بگو. گفت لو فعلتو لرجمتمونی، اگر این روایت ها را من بگم شما من را سنگسارم میکنی. ببینید بگه اگر بگم، حالا ما اینکه بعضی از وهابی ها فقط فوش میدن به ما و تهدید میکنن، ما ممنونیم. این روایت ها را میگیم ما را سنگسارمون نمی کنن. البته تو این شبکه شون گفتن آقا ما دستمون باره گذینی برسه میدانیم چه کار کنیم. گفتم دستتون نمیرسه، آدرس رو میدید من بیام در خونتم، چه غلطی میخواد بکنید. ما دیگه برای شما تو این فاز که افتادیم، یکی از بالاترین آرزوی ما این است که شهادت در راه دفاع از امیرالمومنین خدا به ما نصیب کنه، اگر دعامون بیز قابل باشیم ما. خب میگه اگر من این روایت ها رو بگم من سنگسار میکنم. گفتن سبحان الله، مگر میشه شما روایت از پیغمبر بگی ما برداریم سنگ؟ گفت آقا اگر به شما بگم بعضی از مادران شما ام المؤمنین تغذوکم فی کتیبت تضربکم به سیف ما صدقتمونی، اگر بگم یکی از مادران شما کتیبه یعنی قطعه عظیمی از ارتش از سپاه در یک سپاه بزرگ به جنگ شما میاد با شمشیر شما را میکشه، آیا من تصدیقم میکنی؟ تن سبحان الله، یا میشه مگه همچی چیزی؟ و من یصدقه که به هذا، چیز همچه روایتی از پیغمبر بگه تو را تصدیق کنم. ببینید قال اتدکم الحمرا فی کتیبت تسوق بها اعلاجها، برای شما عرض کنم قرمزی خواهد آمد که شاید همون اشاره به همون جمل قرمز باشد، شطور قرمز باشد که فرمانده او افراد قوی هستند. بعد میگه اخبر به هازا حذیفه و مات قبل مسیر عایشه. ببینید اینها را هیچ کدامش این آقا نیاورده. بعد میگه حاکم آورده. ببین برادران بزرگوار، ببین چقدر ناجه این آقای که امانت داره ها، میگه برای شما عرض کنم حاکم آورده و تصحیح کرده، بیحقی هم آورده. میگه ابوالاسود دوعلی میگه من شاهد بودم زبیر قیام کرد در برابر علی در جمل، علی به او گفت انشدک الله هل سمعت رسول الله یقول تقاتله و انت له ظالم؟ به تو گفت زبیر یک روزی با علی می جنگی و ظالم هستی تو. پیغمبر میگه تو ظالم، این آقا میگه استاد کرده ثوابم داره. تازه غیر از این که وردارن حذف کنن در این چابا دیگه راه دیگری ندارن آقایان. فقال لم اذکر، یادم نبود. ثم مضا زبیر، زبیر ول کرد و برای شما عرض کنم رفت. بعد این قسمت رو آقایان آوردن، این تکه رو آوردن که بلا ولا که نسیتو. بعدش دیگه این بخش رو آقایان به هیچ وجه نیاوردن که پیغمبر گفت یا زبیر علی را دوست داری؟ گفت چه اشکالی داره؟ گفت در برابرش خروج میکنی، با او قتال میکنی و تو ظالم هستی. تو علی هم در زبیر در جمل به زبیر گفت تو را به خدا سوگند، آیا پیغمبر گفت تو با علی می جنگی و در تو ظالم هستی؟ خب ظالم با مجتهد مسلم نمیدونم والا چطوری میسازن. ما این عبارت خب این آقا برای شما عرض کنم میاد برای شما، خیلی مطالب زیاده. و این صفحه بعدم دوستان اخیر تو این چاپی همه را میل فرمودن، حتما بعد از صبحانه نهار دیر آورده بودن براشون، دیدن که گرسنه‌شون هست، این بخشم برداشتن چیکار کردن؟ حذف کردن. این جمله حرفی
خورده استاد.
بله
شاید هم بزیه خورده.
آره شاید هم بز خورده، بز این آقای محقق خورده. ببینید من جمله از اونها این تعبیره. ببینید ابو یعلا حاکم تصحیح کرده، بیحقی ابو نعیم آورده از علی علیه السلام که پیغمبر فرمود مما عهد الی النبی ان الامه ستغدر بی بعدا. پیغمبر فرمود امت بعد از تو در حق تو حیله میکنن، خیانت میکنن، حرفایی که من زدم لن تستخلفو ولا اراکم فاعلین. خب ببینید برادر بزرگوارم اینها، بعد عزیزان قشنگ دقت کنن، تمام این روایت این سفر کامل حذف فرمودن، بعد آمدن این قسمت رو هم حذف کردن تا الباب العاشر. حالا ببینید این صفحات این کتاب رو عزیزان ببینن، این آمده همین بخش رو آوردن، بعد این صفحه بعدشه، ولکن نسیتو را آوردن، بعد رفته الباب العاشر. حدود 4 صفحه بود اونجا، 4 صفحه بود نیم، نزدیک 5 صفحه،
یک صفحه
نه کمتر. ببینید این رو من یه مداری بزرگ کنم عزیزان ببینن. ببینید عزیز من، این 1 صفحه، اونم صفحه نیم صفحه است. نیمش برای شما اصلا پاورقیه. این هم ببینید چند سطره؟ 6 سطر. یعنی مجموعاً 1 صفحه. یعنی 5 صفحه شده 1 صفحه. آمده کجا؟ الباب العاشر فی اخبارهی به قتل عمار. ببینید این بخشهایی که بوده الباب العاشر فی به قتل عمار. یعنی این قسمت همه حذف شده. این کل این صفحه عزیزان دقت کنن، یعنی تمام این حذف شده، در اینجا غالبش هست و 2 سطر آوردن از این صفحه، این هم برای شما عرض کنم حذف شده عمدتاً، 1-2 سطر آوردن، و از اینجا هم که آمدن الباب و تاسه این وسطش حذف کردن، آخرش 1.5 سطر، از اولش هم 1.5 سطر آوردن. این روش جدید آقایان هست. خب میبینه، خب نمیتونه توجیه کنه. و مخصوصا اون روایتی که از حذیفه میاره، میگه اگر من روایت از پیغمبر بگم من از سنگسارم میکنید. میگه مگه سبحان الله روایت میگه؟ میگه اصلا این قابل تصدیق نیست، مگه میشه مادرمون به جنگ ما بیاد؟ خب ببینید اینها رو باید حذف کنه. یعنی همون فرمایش آقای ذهبی، این چیزهایی که ذهن مردم را نسبت به صحابه برای شما عرض کنم بدبین میکنه باید همه حذف بشه. به قول آقای ابن عقیل میگه ما به شیعه اعتراض میکنیم که آقا شما قائل به عصمت 14 نفر هستید، ولی ما برای 120,000 صحابه عصمت قائلیم. خب ما در آیات و قرآن هم آیات زیادی در مذمت صحابه است. خب اگر واقعا اینها جرأت داشته باشن حذف میکردن. خب این جا اکم فاسقون به نبعین فتبین و غیره، تمام این قضایایی که است ما نزدیک 30-40 آیه در مذمت صحابه داریم، در مذمت صحابه هم داریم، ولی این آقایان فقط آیات مدح صحابه را، ولی از آیاتی که در مذمت صحابه آمده و غیره یا بالاتر از همه در سوره جمعه، از این واضحتر از این روشنتر که پیغمبر اکرم داره خطبه میخونه و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها. تجارت و لهویات که دیدن، خود من صحابه بودن، منافقین که نبودن، یهودی‌ها نیومده بودن، و ترکو که قائما، تو را بالای منبر تک تنها گذاشتن، همه از مسجد خارج شدن. من به یکی از این بزرگواران گفتم آقا شما در نماز جمعه خطبه میخونی، یک اتفاق بیرون مسجد باشه سر صدایی، حالا تجارتن او لهونم نشه، دوتا ماشین به هم بزنه، یه بچه هم تمام این مردم از مسجد بریزن بیرون، اسم این شما چی میگذارید؟ این دیگه خب اگر بناس آقایان حذف کنن باید تمام این آیات رو بردارن حذف کنن، ولی شیعه معتقد هست که نه، ما در میان صحابه آدم های خوبی هم داریم، آدم های فاضل داریم، آدم های اهل بهشت داریم، ما از خیلی از اینها انتظار شفاعت در روز قیامت داریم، حتی در بعضی از روایت تا 14,000 صحابه را طبق نقل امام سجاد ما اینها را آدم های باصفا صادق و اهل بهشت میدانیم.
این و صحبه المنتجبین میگن.
بله، ولی در کنارش ما تعدادی هم از صحابه بودن، با پیغمبر مخالفت کردن، برای شما عرض کنم گناه کردن، زنا کردن، پیغمبر به اینها حد زد، در صحیح بخاری مسلم آمده، دزدی کردن، پیغمبر حد زد، شراب خوردن، پیغمبر حد زد، در زمان خلیفه دوم، آقا ببینید چند مورد از صحابه شراب خوردن، جناب خلیفه به اونها حد زده. آقا اگر واقعا اینها عادلن و و هیچ گناهی برای اینا نوشته نمیشه. اشکال به خلیفه دوم، اشکال به پیغمبره که اینها گناهی برای اینها نوشته نمیشه، معصومن، ولی پیغمبر به اینا حد زده، خلیفه دوم به اینا حد زده. و اگر نه همون عقیده شیعه را قبول دارید، خب حق مطلب همین است که ما عرض کردیم. بله، یه مقدارم وقت بینندگان از بعدم دیگه بله. ضرورت داره،
عامل جامعه شد دیگه. خیلی عالی شد، ممنونم از شما. خوشا به حال اونهایی که دلشون سرشار از عشق و ارادت و محبت به امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، یا اگر احیانا این در بین شیعیان که قطعا نیست، شاید بعضی از اعضای اهل سنت ذره شک و گمان داشتن، دیگه با این توصیفاتی که استاد بیان فرمودن تو برنامه‌های گذشته مفصل گفتن، دیگه خیالشون راحت بشه که چه جایگاه ویژه‌ای آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام داشتند و دارند و تا قیام قیامت هم خواهند داشت. عشق تو شد چون به دلم منجلی، یا امیرالمؤمنین، عشق تو شد چون به دلم منجلی، بر همه گفتم نبو بر تو بلی، چون نفسی می کشم از سینه‌ام، چون نفسی می کشم از سینه‌ام، هر نفسم نام تو گوید علی.
عالم ز ازل یک سر اظهار علی بود، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود، چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم ضربانش همه تکرار علی بود.
کس به مقامات رسید از همه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود، حاضر شود آزاد به صحرای قیامت، آن کس که همه عمر گرفتار علی بود. علی 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 علی
آن کس که به خورشید نگه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد، انگار علی بود. صد بار نگه کردم و دیدم که زمشره خورشید نبر آمد، و هر بار علی بود، هر بار علی بود.
علی 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 علی. از کل سلامت گذرد روز قیامت، آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود، هر لطف و عنایت که به من شد همه او، کاویدم و دیدم که همه کار علی بود. علی 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 علی.
هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم، مقصود فقط دین همه دیدار علی بود. در عالم زر خود به علی عرض شدیم، ما برده بازار و خریدار علی بود، خریدار علی بود.
در اوج همه خواسته هایم فقط این رویم که این برده بازار علیه بود. ای کاش بگویند مرا روز قیامت گر شیر نبود از هوادار علیه.
خیلی لذت بردیم، دست شما درد نکنه بچه های اتاق فرمان، از این میان برنامه خیلی قشنگ و زیبا و با اشعار بسیار بسیار زیبا و دلنشین و پر معنا و پر مفهوم که حسابی دیگه دلمون رو جلا داد، دلمون رو خنک کرد. دل دوستان خوب بیننده هم حتما همین اتفاق براش افتاده. انشالله که مواظب این دلهای مهربونتون باشید. این گاو صندوق هاییست که باید چیزهایی با ارزش، چیزهای قیمتی فقط توش باشه، یک قفل محکم، یک رمز خیلی دقیق هم براش بگذاریم و اجازه ندیم هر چیزی وارد این دل ما بشه. قلب المؤمن عرش الرحمن دیگه، بعد خدا اومده تو این خونه خودش، تو عرش خودش یه چیزهایی گذاشته، اونم محبته. محبت کی؟ محبت علی، محبت فاطمه، محبت امام حسن و امام حسین، محبت اهل بیت. و اینم بدونید عزیزان خوب بیننده، جوانهای خوب و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، هر چیز قیمتی، هر چیز با ارزشی دزد هم داره. مواظب باشید ندزدن. بعضی وقتا ظواهر دنیایی، بعضی چیزهایی که گاهی چشم ما رو میگیره، این عشق و این ارادت و این محبت رو از ما میگیره. اون موقع میخوایم چی بگیم فردا قیامت به امیرالمؤمنین؟ اگه آقا رو کرد به ما گفتش که ای شیعه من، تو که دم از من میزدی، تو که یا علی میگفتی، تو دیگه چرا؟ تو چرا گناه؟ تو چرا معصیت؟ تو چرا مواظب چشمت نبودی؟ مواظب زبونت نبودی؟ مواظب گوشت نبودی؟ هر چیزی رو شنیدی، هر چیزی رو دیدی؟ اون موقع چی بگیم به امیرالمومنین؟ جز خجالت چیز دیگه ای داره برای ما؟ پس مواظب دلهاتون باشید، هر چیزی رو توش راه ندید. دلی که عشق و محبت مولا امیرالمومنین درش هست، این گوهره بسیار قیمتی، باید مواظبت کرد و البته مواظب باشیم که دوزها هم داره، شیطون ها هستن، انس و جن که میخوان بیان یه جورایی این عشق و ارادت و محبت رو به شکلهای مختلف از ما بگیرن. انشاءالله که مواظب دلهاتون باشید، برای ما هم دعا بکنید. خیلی لذت بردیم از میان برنامه‌ای که پخش شد. انشاءالله که همیشه تو همه لحظات و ثانیه‌های زندگیمون قدمی رو برداریم که مورد رضایت امیرالمومنین، چیزی رو ببینیم که آقا از ما راضی میشه، چیزی رو بشنویم که آقا رضایت اون درون هست و اهل بیت عصمت و طهارت. خب از این لحظه به بعد تقریبا نیم ساعتی فرصت داریم که در خدمت شما باشیم و تلفن های شما رو، فقط خواهشم این هست که دوستان کوتاه‌تر صحبت بکنن که یه مقدار امشب که وقت دوستان بیننده کمتر شد بتونیم تلفن های بیشتری رو داشته باشیم. آقای بهکار از نسیم شهر اولین بیننده ما هستند و از شیعیان امیرالمؤمنین. آقای بهکار سلام به شما.
سلام علیکم خدمت شما آقای اسماعیلی و محضر حضرت آیت الله قزوینی. خسته نباشید میگم. مخصوصا خدمت حضرت آیت الله که واقعا اندازه دو سه تا منبر مفصل استفاده کردیم از بیاناتشون. خدمت شما عارضم که این شبکه وصال باطل یه مطلبی رو اعلام کردن که برای من یه مقدار سوال پیش اومد، خودم بررسی کردم اون تا چیزی پیدا نکردم.
بله.
اعلام کردن که در خطبه شقشقی حضرت امیرالمومنین در نهج البلاغه این مطلب اومده که اگر مردم به امری راضی شوند رضایت خداوند نیز در آن است و از همین مطلب اینا استناد میکنن و بحث خلافت حضرت امیرالمومنین رو میبرن زیر سوال. البته اینو گفتن خطبه شقشقیه، من خودم خطبه شقشقیه رو بررسی کردم، یکی دو تا قبل و بعدش هم بررسی کردم چیزی پیدا نکردم. حالا نمیدونم اصلا چنین مطلبی هست، اگر هست این پاسخش چطوره؟
درست. خب خیلی متشکرم آقای بهکار، ان شاء الله از طریق گیرنده همراهی بفهمید. باهاتون خداحافظی میکنیم. یک بیننده عزیز دیگه هم هستن از عزیزان اهل سنت، اجازه بدید که تلفن ایشون رو هم بگیریم، بعد ان شاء الله استاد توضیح خواهند داد. آقای موسوی از سنندج از عزیزان اهل سنت ما هستن. آقای موسوی سلام به شما.
آرو بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای اسماعیلی مجری توانا و همین دو جناب آقای دکتر قزوینی.
ممنونم آقای موسوی جان، یکم بلندتر صحبت بکنید که ما صدای شما رو به خوبیتون دریافت بکنیم، در خدمتتون هستیم.
اولم تشکر می‌کنم از اپراتور شبکتون جناب آقای موسوی، واقعا ایشون خیلی خوش صدا و و خوش اخلاق هستن، ازشون تشکر میکنم.
ما هم دوستش داریم آقای موسوی.
تشکر. بعدم آغاز دهه فجر بدون تمام ایرانیان تبریک عرض میکنم.
ممنون.
و از آقای دکتر خزیری میخوام سوال کنم که همین که طبرانی در اون حدیث گفته بود که پیامبر گفته کینه های در سینه های میبینم که وقتی من مردم دامن حضرت علی رو میگیره، آیا این منظورش به ام المؤمنین عایشه بوده یا مثلا به کسی دیگه؟ چون حضرت علی همونطور که میدونید اصرار داشت، اصرار بر طلاق دادن عایشه داشت و به همین دلیل به نظر من منظورش کینه ام المؤمنین عایشه نسبت به حضرت علی بوده و همین کینه هم باعث جنگ جمل هم شد. عرض کنم که اما آقای دکتر قزوینی در مورد حضرت مهدی سوال
حضرت مهدی خب امام زمان علیه السلام
بله عقیده به آمدن یه مصلحگر جهانی در تمام فرقه ها هست، یعنی در تمام فرقه ها مثلا
آقای موسوی جان من میتونم به خواهشی ازتون بکنم، چون ما روزهای جمعه مباحث خاص مهدویت داریم، مباحث تخصصی مربوط به مباحث مهدوی، بحث برنامه گامی به سوی ظهور که جمعه شبها پخش میشه، این سوالتون رو بگذارید اونجا انشالله مطرح بکنید. سوال اولتون رو حالا انشالله استاد توضیح.
سوال خاصیه، ببینید بفرمایید حالا شبهات ما جواب بدیم، یعنی سوال تشریحیه برای شب شنبه بگذارید.
تشکر، ممنون، مرسی.
خواهش
می‌کنم. ممنونیم از شما. باهاتون خداحافظی می‌کنیم. آقای دارابی از نهاوند از عزیزان شیعه ما هستن. به ایشون هم سلام عرض می‌کنیم. شبتون بخیر.
سلام خاطر نباشید. عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای اسماعیلی و همچنین جناب آقای دکتر حسینی قزوینی.
سلامت باشید. خیلی متشکرم.
سلام شما هم بخیر.
ممنونم.
می‌خواستم از حاج آقا بپرسم که در مورد اجازه‌های حضرت علی هم حتما صحبت کنن در مورد رد و شمس و خطبه های بدون نقطه و علت حضرت علی حتما صحبت کنم که دوستان بدونن و ما بیشتر بدونیم. بعد خدمت شما عرض کنم که در مورد یه حدیث جعلی هم که در مورد حضرت علی درست کرده بودن و حاضر در مورد خواستگاری حضرت علی از دخان ابوجهل که چنین چیزی نبوده. بعد خدمت شما عرض کنم که حالا این رو حاج آقا واسه ما توضیح دادن که چرا جناب عثمان ابن عفان با یکی از دخترای دشمنان خدا ازدواج کردن، این رو واسه ما توضیح بدن خیلی ممنون میشم.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دارابی، باهاتون خداحافظی. سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. یک تلفن دیگه هم دوستان وصل بکنم بعد انشالله این پاسخ‌ها رو بدیم، بعد انشالله مجدد در خدمت عزیزان خواهیم بود. آقای زاره از فارس از مستبصرین هم هستن. آقای زاره سلام و درود به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
آقا گواره وجودتون باشه انشالله ولایت و محبت امیرالمؤمنین.
خواهش می‌کنم. من یه چیزی بود، مسئله بود که پنجشنبه دو هفته قبل شنیدم از اون موقع تلو سه چهار مرتبه زنگ زدم بس نشدم.
بله.
خواستم بله توی برنامه داشتن آقایون که یه میزه گرده بود با آقای هاشمی و سجودی و آقای رحمانی و آقای خانم شیرین عبادی گاجه مساجد و یه چیزا بود.
بله.
یه چیزایی توش گفتم که یه چیزی به نظر من رسید یادداشت کنید ببینم من برداشتم درسته یا نه.
بله.
یکی اول کارشون اول برنامهشون اومدن چند تصویر مسجد نشون دادن، یکی تو واشنگتن بود، یکی هم تو اسرائیل که آره اونا دارن اشکالی هم نداره. و بعد دو تصویر دیگه نشون داد که حالا اگه اینا هم دستشون اگه آخونده ایران میرسید تو آمریکا و اسرائیل هم نمیذاشتن. بعد دو تصویر دیگه نشون داد تو روسیه و چین، گفت آقای هاشمی گفت که اینا دوستای جمهوری اسلامی هستن. بعد خودش حرف خودش کاملا از بین بود، گفت طوری بود که من ایران با روسیه و چین که رابطش خوب هست چرا این مساجد پس هست اگه میخواد از بین ببره توی دوتا کشور هم میتونه از بین ببره. بعد هم دیگه گفت که جمعیتشون تو تهران 1.2 میلیون هست، 1.2 میلیون هست و روحانیان ازش ترس برن و که نماجمه 1 میلیونی برگزار کنن. آخه مگه مثلا ما فرض می‌ذاریم که درست باشه 1,200,000 باشه، نمیشه اگه 1,200,000 یه میلیونش بیان تو نماز جمعه شرکت کنن، اینا چه همتشون بچه هستن، چقدرشون خانم هستن، چقدرشون سر کار هستن، وقت نمی کنن و چیزا، و همچین چیزی به نظر ما درست نبود. بعدم تو همون کشوره که اینا میگفتن آمریکا و اسرائیل اجازه میدن مسجد بسازن، اجازه بزرگترین تو اینا هم میدن، نه توجه کنید هر چیز قرآن سوزی باشه چیزی باشه توی کشور انجام میشه و نباید این مبنا قرار بگیره. بعدم گفت که آیه هاشمی،
بله،
گفت که چرا تو شهرهایی که شیعه و سنی هستن کنار هم زندگی میکنن، ما جمعیت سنی و شیعه با هم زندگی میکنن تو شهرها خود، پس چرا روحانیون از تو از نماز جمعه اونا وحشت نمیکنن؟ مگه شهر دیگه جز ایران نیستن که روحانیون بخوان مثلا ترس وحشت بیفته؟ اگه تو تهران بخواد ترس وحشت بیفته بقیه شهر هم از تو شهر هم جز ایران هستن.
خب آقای زارعیان از شما ممنون هستم. حالا همین مقدار از نکاتی که اونجا، چون بیشتر حالا ما بنامون بر این نیست که بعضی از سوالات اینها رو جواب بدیم، خیلی از دوستان بیننده هم پشت خط هستن، حالا همین مقدار که گفتید انشالله ما اینها رو میدیم خدمت دوستانمون تو برنامه بعدی حتما بررسی بکنن و اگر لازم شد پاسخ ها رو بدن. باهاتون خداحافظی میکنیم، براتون عرضی سلامتی داریم و زارن دوستان یک تلفن دیگه هم آماده است برای پرش ببینید. علی آقا از رفسنجان رو هم بگیریم بعد انشالله پاسخ بعضی از دوستان رو بدیم. علی آقا سلام به شما.
سلام به شما، حالتون خوبه؟
خیلی متشکرم، در خدمتیم.
خواهش میکنم، شما اسماعیلی هستید؟
ما ارادتمند شما.
خواهش میکنم، آقای اسماعیلی، ما شما رو که میبینیم خوشحال میشیم.
ممنون و متشکرم از لطف شما.
میشه با آجاما صحبت کنم؟
بله، صداتون رو میشنوم.
بفرمایید عزیزم.
آجاما حالتون خوبه؟
الحمدلله.
آجاما من به شما لقب شمشیر باران شیعه رو دادم.
خدا انشالله طبق حسن ظن شما، گرت ما قابل این حسن ظن نیستیم، قرار بدهد.
خواهش میکنم. آج آقا ببخشید، من یه سوالی از شما داشتم.
بفرمایید.
آج آقا چند وقت پیش من با یکی از این برادران اهل سنت که طلبه حوزه علمیه زاهدان بود بحثی میکنه درباره جریانات خلافت و اینا بعد از وفات پیغمبر.
بله.
این بله خدا به من بعدش گفت که من گفتم چرا اینا اومدن حق حضرت تحلیل پامال کردن و اینا، بعدش به من گفت که پیغمبر موقعی که میخواست از دنیا بره به ابوبکر گفت که تو بیان نماز بخون.
بله.
بعدش هم گفت که یک کاغذی برای من بیارین که اسم جانشین رو بنویسم، گفت بعدش پشیمون شد. من میخواست از سوال کنم که اساسا میشه یک چند من نتونستم جوابشو بدم، شما میشه به من بگیم من باش دوستم یا یه دفعه دیدم از زمان شما جوابشو بهش بدم.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای علی آقا از رفسنجان، انشاءالله که موفق باشید. از طریق گیرنده همراهی بفرمایید برنامه زنده عبد المتین رو از شبکه جهانی ولایت. خب استاد از ابتدا شروع کنید یا میخواد همین نکته که ایشون گفتن
از ابتدا؟
بسیار.
بله.
در خصوص خطبه شقشقیه، بله،
بله،
گفتن آیا همچی چیزی داریم در خطبه؟
برای شما در خطبه شقشقیه همچی عبارتی نیست، اگر واقعا گفته باشن به درد دروغ ممنوع میخوره، این اگر کلیپش بفرستن دوستانمون یک دروغ ممنوع درست کنن. این در نامه ششم حضرت امیر سلام الله علیه هم هست که اونجا دیگه خیلی مفصل امیرالمومنین این قضیه رو مطرح میکنه، در برابر معاویه هم مطرح میکند این مسئله را، چون نامه‌ای که برای معاویه مینویسد، خب به برای شما عرض کنم آنچه که در معاویه تأثیر دارد و معاویه به عقیده دارد حضرت نامه مینویسد، احتجاج با معاویه طبق نظر او هست. معاویه علی را خلیفه منصوب پیغمبر نمی‌داند، خلیفه منصوب من قبل الله هم نمی‌داند، ولی معتقد است که خلیفه باید توسط مردم صورت بگیره.
بله.
میاد میگه آقا شما که همچه عقیده ای دارید، خلافت آقای ابوبکر و عمر و عثمان را بر این مبنا قبول کردید، خلافت همون مردم قبول کردن دیگه.
بایعن القوم الذین بایع و ابوبکر و عمر و عثمان الا ما بایع و ملی. خب این کاملا مشخصه. بعد حضرت میفرماید بر این که تو که میخوای برای شما عرض کنم در این شور شرکت داشته باشه غیر این نمشورا للمهاجرین و الانصار، تو نه از مهاجرینی نه از انصاری، تو جزء اتقا هستی. پیغمبر شما مستحق قتل بودید به خاطر جنایاتی که در بدر و احد و برای شما عرض کنم احزاب داشتید. پیغمبر منت گذاشت و انتم الطلقا ولا هجرت. برای شما عرض کنم در بعد از هجرت دیگه به هیچ وجهی ارزشی برای افرادی که میخوان، لا هجرت بعد الفتح، بعد از فتح مکه دیگه هجرتی در کار نیست. خب بعد میگه فإن اجتمعوا على رجل، اگر مهاجرین و انصار، همه مهاجرین و انصار اجتمعوا، همه اجتماع کنن که علی هم جزء اونه، حسن و حسین جزء اونه، سلمان ابوذر هم جزء اونه، بله، اگر این مهاجرین و انصار اجتماع کنن ما هم قبول داریم. این مهاجرین انصاری که علی توشه، حضرت زهرا توشه، امام حسن توشه، امام حسین توشه، سلمان و ابوذر و مقداد و زبیر و اینها توش هستن، اگر اجتماع کنن علا رجلین و سموه امامن، این رو امام بنامن، کان ذالک لله رضا، این مورد رضایت خدا هست، هیچ شکی نیست. ما هم داریم داد میزنیم آی مردم، اگر تمام مهاجرین انصار اهل بیت هم جز اونها هست جمع بشن بگن این آقا امامه، ما میگیم بله درسته، رضایت خدا توشه، رضایت امام توشه، رضایت ملائکه هم توشه، رضایت همه توشه،
درست.
ولی آیا در رابطه با خلفای گذشته، آیا امیرالمومنین بعد از 6 ماه بیعت کرد؟ این دیگه صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82 حدیث 42 و 41 که بعد از 6 ماه بیعت کرد. به قول شما عقیده ما است که اصلا بیعت نکرد، یعنی مرحوم شیخ مفید داره که اصلا 1 ساعت هم بیعت نکرد، محققین شیعه عقیدشون اینه. و مهمتر از همه اینها آقای ابن حزم اندلسی که مورد تأیید ابن تیمیه هم هست، در کتابش خیلی از ایشون عبارت نقل میکنه در برای شما عرض کنم محلای ابن حزم جلد 9 صفحه 3-4-5
345
میگه لعنت الله على كل اجماع خرج عنه علی و من به حضرت ابن الصحابه، لعنت خدا به اون اجماعی که علی و کسانی که در محضر او بودن در او سهیم نباشن، شرکت نکنن. خب این تعبیری است که در همین جا میگه. البته این رو هم عزیزان دقت کنن، در بعضی از نسخه های نهج البلاغه که حتی در مصر قاهره چاپ شده، به جای لله رزن تعبیر آمده کان ذالک رزن، رزن للمهاجرین والانصار، اگر اینها اجتماع کردن یک فردی رو امام قرار دادن، این مورد رضایت انصار و مهاجرین هست، ارتباط به رزن لله ندارد. ولی رزن لله هم با شما قبول داریم، اگر همه مهاجرین انصار در هر کجا که امام هم توشه باشه، قطعا هر کسی رو انتخاب کنن، ما میگیم رزن لله. ولی امیرالمومنین در همون جلسه ای که آقایان آوردن در صحیح بخاری آمد بیعت کنه، و ابوبکر به صراحت میگه انک استبددت علینا بالامر، در حق در امر خلافت با ما استبداد کردی. دیگه واضح و روشن.
ضمن اینکه نامه‌ای است که حالا به معاویه بر اساس اون عقیده خودش، اون چیزی که میدونه و میپذیره، خب حضرت هم باید بر اساس همون، و الا میگفت من امام از طرف خدا هستم، که اصلا معاویه چنین چیزی رو نپذیرفت.
بله، البته ما سند این نامه رو هم در این جواب گفاری، یکی از چیزایی که گفاری خیلی مانور داده روش، تصور کرده که فتح الفتوح کرده، همین قضیه است. ما مفصل جواب دادیم از این نامه، که اولا این نامه در نهج البلاغه سند نداره، در کتب اهل سنت در کتاب وقعد صفین سند داره، سندش هم دونه دونه راوی ها رو بررسی کردیم، و افرادی که برای شما عرض کنم در این سند هست، مثل جناب آقای نمیر ابن وعلا و غیره، کلن ضعیف است. شعبی که راوی روایت از دشمنان امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده، تمام این قضایا را ما اونجا مفصل مطرح کردیم و جواب دادیم و اضافه بر این که خیلی از بزرگان اهل سنت هم عقیده دارن بر این که اینجا امیر المومنین سلام الله علیه به عنوان اتمام حجت هم چرفی زده، نه به عنوان بیان یک امر حقیقی باشد. این دیگه کاملا واضح و روشن هست که در آقای خوارزمی در مناقب صفحه 202 ایشون تعبیرش این هست که این نامه را به معاویه نوشت لأخذ الحجت علی، تا برای شخص معاویه اتمام حجت کنه. بله
درست. خب خیلی متشکرم. دیگه آقای موسوی از سنندج گفتن که حالا اون عبارتی که پیامبر گرامی اسلام که کینه ها در سینه ها، ایشون گفتن منظور و مقصود حالا عایشه بوده یا چیز دیگه، چون ایشون تعبیرشون بود که مثلا عایشه بوده.
ببینید ما مستاق معین نمی کنیم برای این قضیه. این آقایان گفتن که چرا امیرالمومنین رو انتخاب نکردن. اصلا ما قضیه عایشه بعد از 25 سال 27 ساله،
خیلی اتفاقات دیگه قبلش افتاده،
اتفاقات دیگری افتاده. این کینه هایی که میگه کینه هایی که بعد از رحلت من، این ارتباطی با عایشه نداره. ببینیم این کینه هایی که بعد از رحلت پیغمبر ایجاد شد، برایش امیرالمومنین کنار زده شد، دیگران آمدن و غیره، عبارت نبی مکرم میگه بعد ان یفقدونی، من از میان شما رفتم. یفقدونی یعنی من دیگه برای شما عرض کنم ارتباطتون با من قطع شد، یا بعدی بعد از من یعنی بعد از وفات من. مثلا ارتباطی به اون قضیه ندارد. البته ما در رابطه با قضیه جمل و سفین مفصل صحبت میکنیم. من لازم میدانم در اینجا یاد کنم از حضرت آیت الله العظما سیستانی که واقعا مایه فخر شیعه هست و به قول یکی از علمای اهل سنت وهابی عربستان و سعودی، سنی ها باید دست آیت الله سیستانی رو ببوسن که جلوگیری از اختلاف و درگیری و کشت و کشتار شیعه سنی کرد. من اوائل ماه شعبان که خدمتشون در نجف مشرف شدم، ایشون دو بار یا سه بار به من تکلیف کردن آقا قضیه مظلومیت حضرت علی، جنگ جمل و صفین رو خوب برای مردم توضیح بدید. حالا من نمیدونم چه رمزون، قطعا ما معتقدیم که مصداق اتم المؤمنه ینظر به نور الله، این بزرگوار یه چیزهایی دارد میبیند شاید ما نمیبینیم. و ایشون دو سه بار به من، دو بار یا بلکه سه بار در فرمایشاتشون تاکید داشتن قضیه جنگ جمل و صفین و مظلومیت حضرت علی را برای مردم خوب توضیح بدید، تبیین کنید. ما هم انشاءالله همین بحثی که ما شروع کردیم که بعد از رحلت پیغمبر چه اتفاقهایی افتاد که داریم میاییم، انشاءالله قضیه جنگ صفین هم قول میدیم یک کلمه از علمای شیعه نقل نکنیم، همه از منابع اهل سنت نقل. قضاوت هم هیچ نمی کنیم، قضاوت را هم به عهده عزیزان بیننده و جناب آقای موسوی و موسوی های عزیز ما میگذاریم.
درست.
بله ما به هیچ وجه اصلا هر گونه اهانت به مقدسات اهل سنت را گناه میدانیم. من در یک جلسه گفتم اگر از من سوال کنن گناه زنا بالاتره، گناه قتل نفس بالاتره، یا گناه ناسزا گفتن و فحش مقدسات اهل سنت، میگم گناه فحش و ناسزا به اهل سنت گناهش بیشتره. دلیل من آیه قرآن الفتنه اشد من القتل، فتنه از قتل بدتر و شدیدتر هست. امروزم دشمنان اسلام، نه دشمنان اهل سنت، نه دشمنان شیعه، دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان مسلمان ها شیعه سنی دست به دست هم دادند اختلاف میان شیعه سنی درست کنند.
به اصل اسلام رو در واقع،
اصل اسلام را اینا هدف قرار دادن. حالا بعضی از این عزیزان ما چه از شیعه، چه از اهل سنت، چه وهابی ها، من احساس میکنم اینها ناآگاهن، جاهلن، گرچه بعضی ها مزدورم هستن، پول میگیرن.
درست.
پول میگیرن که اختلاف درست کنن، پول میگیرن فوش بدن. بعد
ما باید مواظب باشیم و بیدار باشیم. خب آقای داراوی از نهاوند، حالا گفتن این اعجازه ها و معجزه های امیرالمومنین را ان شاء الله تو برنامه‌تون داشته باشید، گفتن چرا خلیفه سوم عثمان با دختر دشمن خدا ازدواج کردن، این رو به عنوان سوال مطرح کردن.
ببینید ما انشاءالله این قضیه خواستگاری حضرت امیر را خب ابن تیمیه و دیگران مطرح کردن، میخوان این حدیث فاطمه بزعتون منی من اغضبها فقط اغضبنی رو زیر سوال ببرن. زن پیغمبر اکرم این روایت رو آورده، اینها برای شما عرض کنم به خاطر خواستگاری حضرت امیر از دختر ابو جهل بوده و ما گفتیم این افسانه بیشتر نیست. ما بلن روایت هایی داریم ما بر این که این عبارت من اغضبها فقط اغضبنی در اونجا وجود نداره. دوستان مراجعه کنن صحیح بخاری جلد 4 صفحه 42 حدیث 37-14 که آمده برای شما اصلا به هیچ وجه کلمه خواستگار فاطمه تو بزعتون منی من اغضبها فقط اغضبنی. و اضافه راوی این قضیه آقای مسور ابن مخرمه هست. مسور ابن مخرمه برای شما عرض کنم سال دوم هجرت تازه به دنیا اومده. تعبیری است که همه آقایان دارن، ذهبی، ابن حجر، مزی دارن، این آقا سال دوم هجرت اتفاق افتاده،
به دنیا اومده.
به دنیا اومده. این قضیه خواستگاری هم که درست کردن مال دوم هجرته، یعنی مسور یا اصلا شکم مادرش بوده یا پستونک میخورده در دامن مادرش. در زمان رحلت پیغمبر 8 ساله بوده و ایزا با خودش میگه پیغمبر گفت من مختلم بودم. حالا مختلم بودن چه معناست؟ حالا این 2 ساله یا در به قول آغوش مادرش مختلم میشده چه بوده؟ ما نفهمیدیم این قضیه را. و عبارت این که آقایان آوردن اولا مخالف قرآن هست و نکته ای که این عزیزمون داشتن، ببینید در رابطه با دختر ابوجهل که اولا این دختر قبل از فتح مکه اصلا مسلمان نبوده، کافر بوده.
بله.
چطور امیرالمومنین رفته از یک کافر و از یک برای شما مثلاً چیز خواستگاری کرده. و این عبارتی که میگن لا تجتمع بنت رسول الله و بنت عدو الله این رجل واحد، ابن عبدالبر میگه رمله بنت شیبه که از مهاجرات با همسرش عثمان هجرت کرد، خب پس رمله بنت شیبه همسر عثمان بوده، از اون طرفم رقیه دختر پیغمبر همسر عثمان بوده، ام کلثوم هم همسر عثمان بوده بعدش. خب رمله بنت شیبه کیه؟ شیبه کسی است که در بدر در حال کفر از دنیا رفته. چطور عثمان با دختر پیغمبر را با رمله دختر کافر حربی کشته شده یه بعد در یک جا جمع کرده؟ اگر واقعا لا تجتم و بنت رسول الله و بنت عدو الله این در رجل واحد، اگر یه قانون کلی اسلامیه، این دیگه مخصوص علی نیست سلام الله، باید عثمان هم رعایت میکرد. و همچنین برای شما عرض کنم عثمان بین دختر پیغمبر فاطمه بنت ولید بن عبد شمس که خودش نوه ابو جهله، حالا این نوه پسرش بوده اون نوه دخترشه، هیچ فرقی نمی کند. اگر چنانچه ابو جهل عدو الله دختر ابو جهل با دختر پیغمبر در یک جا جمع نمیشه، خب این هم برای شما عرض کنم. میگه فاطمه بنت ولید که عثمان با او ازدواج کرد و سعید و ولید هم با اونها برای شما عرض کنم از دنیا آمدن، این بابا تا روز فتح مکه کافر بوده، در فتح مکه مسلمان شده.
درست.
بله.
خب وقت اون خیلی کم هست. آقای زارم چند تا مطلب گفتن که حالا اینها رو دوستان میتونن تو برنامه بعدی هم بهش بپردازن. بحث مسجد و اینکه حالا که همیشه این رو گاهن بعضی از این شبکه‌های واهی مطرح میکنن. اما آخرین تلفنی که ما داشتیم علی از رفسنجان در خصوص اون نامه‌ای که ابوبکر خلیفه دوم نوشتن، گفتن تو لحظه آخر که می‌خواستن برن مسجد به جای پیامبر نماز بخونن، گفتن من می‌خوام یه چیزی رو بنویسم. ظاهرا هم چیز داری ما در تاریخ که گفتن یکی از دوستانشون بیان کردن این رو.
بله این قضیه هست. وقتی که پیغمبر اکرم می‌خواد نامه بنویسه میگن ان الرجل لا یحجر، خواد بگه مرو ابوبکر فلیصل بالناس لا یحجر، دیگه هجران هجران نمیگه. و اضافه آقایان مراجعه کنند کتاب صحیح بخاری جلد اول صفحه 174 حدیث 713 و 712. این قضیه نمازی که از جناب آقای ابوبکر نقل میکنند، پیغمبر با اون حال بدشون که یک دست در گردن عباس یک دست در گردن علی، پاهای مبارش هم از زمین کشیده میشد، اینقدر حالش خراب بود، آمد نشست برای نماز خواندن، نشسته نماز خواند، استادم نتونست. در 713 آقایان مراجعه کنن صحیح بخاری دیگه، ما بقدر گفتیم حتی بچه های کوچک هم تو خونه ها حفظن، جلد اول صفحه 174 حدیث 713 میگه ابوبکر به پیغمبر اقتدا کرده بود، مردم هم به ابوبکر اقتدا کرده بودن، یعنی نماز جماعت طبقاتی. حالا ما نمیدونم این در بارها گفتیم ما، یعنی دوستان بیان این آقایانی که تو این شبکه ها مدعی هستن بیان جواب بدن. ما گفتیم آقا نماز پیغمبر که نشسته میخواند اقتدا کردن بود یا صحیح یا باطله. اگر اقتدا به پیغمبر که نشسته نماز میخواند صحیحه، چرا همه صحابه به پیغمبر اقتدا نکردن؟ و اگر نه، چون روایت میگه که ابوبکر به پیغمبر اقتدا کرد، مردم هم به ابوبکر اقتدا کردن. خب ابوبکر اقتدا کرده به پیغمبر، نماز پیغمبر اگر صحیحه، خب همه بو اقتدا کنند. اگر نماز پیغمبر باطله، اقتدا به نماز باطل باطله.
و نماز بقیه
ابوبکر هم که اقتدا کرده به نماز باطل باطله، مردم به نماز باطل اقتدا کردن. خب این چیه قضیهش؟ در 712 میگه کان ابوبکر یسمع الناس از تکبیرین، دیگه آقای مراجعه اونم واقعا
مکبر
راست میگه، دروغه چیه؟ این دیگه ما آدرساش رو میگیم، نیاز شدن نیست، فرصت نیست، صفحه کتاب شما نشان میدادیم اینجا.
درست.
ولی اون قضیه ای که میگن نمیدونم میخواست ابوبکر انتخاب کنه غیره، دیگه خود روایت میگه برای شما عرض کنم، ابن عباس گریه میکرد، قطرات اشکش از محاسنش جاری میشد، حتی ریگهای جلوش هم خیس میکرد، میگفت ان الرضیه کل الرضیه ما حال بین رسول الله و کتابته، سرمنشأ تمام مصیبت های جهان اسلام از اونجا شروع شد، نمیتونه پیغمبر نامه را بنویسه. اگر واقعا قصد پیغمبر این بود ابوبکر انتخاب کنه، دیگه رضیه معنا نداره
که دیگه انتخاب شد،
انتخاب شد، باید بگه الحمدلله رب العالمین، اگر پیغمبر نامه هم ننوشت، الحمدلله هدف پیغمبر اجرا شد.
بله.
دیگه این الرضیه کل الرضیه معنا نداره که. و یا حداقل بعد از این قضایا ابوبکر استناد میکرد، بله پیغمبر میخواست اسم منو بنویسه. حالا ما گفتیم پیغمبر به زحمت نیفته. آقای عمر تو یکی از سخنرانی‌هاش باید میگو پیغمبر در اون آخرین لحظه میخواست ابوبکر انتخاب بکنه. حالا ما دیگه گفتیم نه، خودمون انتخاب میکنیم دیگه. خب یک مورد بیان برای شما استدلال کرده باشن به ما نشان بدن، ما در خدمتشون.
درست. خب استاد از شما خیلی ممنون و سپاسگزار هستم و از همه دوستان بیننده که همراهی کردن و حالا ما باز نرسیدیم که تلفن‌های بیشتری رو داشته باشیم، صدای گرم اذانمون رو بشنویم. حسن ختام برنامه زنده حبل المتین دعای حضرت استاد باشه.
خواهش میکنم. ما یکی از این عزیزانمون از خوزستان زنگ زدن گفتم ما حاضریم اسپانسر یک برنامه در رابطه فضائل امیر به مدت یک سال باشیم، ولی اسم ما را نبرن. چشم، ما اسم ایشون را نمیبریم، میگه ما اسم نشر بود
چیزی ما نمیگیم.
آقا اینطور قضایا به قول چیز هست، نمیدونم اسم ما را نبرن، غیر من بی نقیده ندارم، آقایان از منم تقاضا کنن من زیر بار نمیرم. کسانی که برای شما خود قرآن آمده افراد خوب را در قرآن مدح کرده، حالا یا به اسمه یا به کنایته یا به اشارته، ائمه علیهم السلام افراد خوبی که کار خوب میکردن اینها را تشویق میکردن. بله ما در خدمت عزیزان هستیم. خدایا تو را قسمت میدهیم با آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین، فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان، ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما. خدا با آبروی محمد و آل محمد این گرفتاری که در منطقه ایجاد شده برای عزیزان سوریه ما، چه شیعه چه سنی، در عراق ایجاد شده، در بحرین ایجاد شده، در عربستان سعودی، در میانمار، ترکیه، در هر کجا، خدا به حق محمد و آل محمد این گرفتاری ها را به نفع مسلمانان، به نفع شیعه، خدایا خلاص و مسلمانها را از این گرفتاری رهایی ببخش. خدا با آبروی محمد و آل محمد بر همه بیماران، مثلا بیماران مورد نظر، عزیزمون از یزد تماس داشتن، مریضی داشتن، خدا به حق محمد و آل محمد بر همه بیماران شفای عادل کرم فرما. حوائج همه عزیزان، دستن بر کاران شبکه جهانی ولایت، حوائج حقیر، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا عزیزان ولایت یاور، خدا به حق محمد و آل محمد حوائج همه و همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه رو با ذکر صلوات آغاز کردیم و با ذکر صلوات هم به پایان بردیم. دیگه هر آنچه که وسط گفتیم و دعا کردن حضرت استاد، انشالله به درجه استجابت خواهد رسید. از همه شما دوستان خوب بیننده ممنون و سپاسگزار هستم که امشب هم نگاه مهربانتون رو هدیه دادید به برنامه زنده حبل المتین و همراهی کردید. دوستانی که تماس گرفتن، پیامک دادن، نشد خلاصه پیامکاشون رو بخونیم، مطمئن باشید که همه اینها دیده میشه و انشالله دوستانم تک تک پیامکای شما رو مورد لطف و عنایتشون قرار خواهند داد. از همتون ممنون و سپاسگزار هستم و باز هم بهتون سفارش میکنم، مخصوصا جوانهای عزیز که به همتون علاقه دارم و ارادت ویژه به همه جوانهایی که عشق و ارادت مولا امیرالمؤمنین رو دارن، که مواظب دلهاتون باشید. حب علی یا آل علی بر زبان ماست، اصلا زبان برای همین در دهان ماست. یا علی مدد.